به صورت آفلاین ارائه شده بود، مثلا یه 5 دقیقه یه مروری اون بکنیم، حالا دوستانی که هستن بنده که نبودم من کارگاه رو حضورن، خب یه مروری بشه حتی دیگه دوستان هم برسه و پروسش پاسخ رو شده.
بله بسیار عالی. بسم الله. خب در مجموع ما نظام سلامتی رو سعی کردیم به سمتش حرکت بکنیم توی اون وجهی که الان به هر حال جزی از بحثمونه، اینه که جایگاهی برای مردم بتونیم واقعی و به دور از شعار و در این حال کاملا مؤثر پیدا بکنیم. خب برای این کار هم مطالعه کردیم جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف، نظام سلامت‌های مختلف تو این چند سال اخیر کار کردیم که حالا دوستانی که علاقه مندن، بعضی از نشست‌هایی که ما تو کافه سلامت داشتیم در مورد ورود مردم به قانون گذاری در نظام سلامت، ورود مردم به سیاست گذاری در حوزه سلامت که کشورهای مختلفی هم توش بررسی میشه هست، میتونن اون لینک ها رو و اون گفتگوها رو هم حتی ببینن که با اساتیدی این بحث ها مطرح شد. و در مجموع به این رسیدیم که میشود 3 تا متولی حسابی به عبارتی برای نظام سلامت پیدا کرد که هر کدوم به نحوی متولی حساب میشن برای قسمت‌هایی از نظام سلامت، که این متولی بخشش اصناف تخصصی هن، یعنی جامعه پزشکی، پرستاری و تمام رشته‌های مختلف دیگه که یه طورایی تحصیل کرده های تخصصی هن یا دانش و مهارت تخصصی تو حوزه مرتبط با سلامت تو هر سطحش، چه ارتقای سلامت، چه پیشگیری و چه درمان داره. یه بخش دیگه هم که خب کارگزار، سیاستگزار، دولت، حاکمیت، که اونجا هم به نحوی حالا یا ورود موثری میکنه یا تنظیمگری میکنه و خب نقش مشخصی داره و هر دوی این نقش ها میشه گفت در پهنای تاریخ و در گستره نظام های سلامت امروزی کاملا شناخته شده و تعریف شده. ولی وقتی شما بخواید در مورد نقش مردم، یعنی مردم وقتی میگیم عموم مردم، یعنی تقریبا نزدیک به 100% مردم به عبارتی، خب یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم بتونن واقعا تاثیرگذار باشن و نقش داشته باشن، تقریبا میشه گفت به ندرت اصلا همچی چیزی پیدا میشه. یعنی تو سطح نظام سلامت های دنیا وقتی ما کار میکنیم ببینیم که این مشارکت مردم همه جا نیست، توی جاهایی مثلا توی سیاست گذاری هم همه جاش نیست، یه بخشای از سیاست یا تو قانون گذاری همه جا نیست، یه قسمتایی یا یه وقتایی یه قسمتایی از قانون انجام میشه ما بخشش دوباره دست خودشون نیست و اینطور نیست که، یعنی اینطور نیست که همواره و مستمر بتونن توی بخشهای مختلف، حالا یه جای قاعدتا همینطوره که تاثیرشون، سهم تاثیرشون بسیار بیشتره، یه جای سهم تاثیر کمتر. و مدل‌ها و الگوهایی هم که از نظام‌های سلامت تا الان تونستیم پیدا بکنیم که طراحی کردم، معمولاً در مورد دولت و در مورد اون ارائه دهندگان خدمات سلامت یا همون بخش صنفی و تخصصی حتماً جای بسیار مؤثری در توی طراحی‌ها و الگوهای طراحی نظام سلامت دیدن. ولی برای مردم توی حداقل این 7-8 الگویی که تا الان ما پیدا کردیم، هیچ کدوم از این 8 نقش کاملا مؤثر و کاملا مشخص ساختاری و رسمی برای مردم مشخص نکرده و ما تلاش کردیم به سمتی بریم که این نقش رو کاملا ساختاری و درون یک مدل میگم کاملا رسمی و ساختاری نقش مردم رو ببینیم و به عنوان متولی هم ببینیم و به عنوان کنشگر فعال ببینیم و از این حالتی که عموماً مردم صرفاً خدمتگیرنده نظام سلامت هستن، صرفاً مصرف کننده خدمات یا مسائل نظام سلامت هستن، خارج بشن و خودشون فعالانه حضور داشته باشن. این به عنوان یه ورودی در بحث و برای ورودی به بحث و در خدمت.
این نکتهات که فرمودی تشکر. یه مسئله اون گیره، حالا بخون به عنوان سوال ابتدایی شروع بکنیم محصول رو بحث بشیم، گیره حالا دوستان هم که سوال دارن توی کامنت ها بفرمایید که مطرح کن. گیر نظام بیمارستانی چیه؟ یعنی اصلی ترین آسیب هایی که نظام بیمارستانی داره از جهت مردم، منظورمه از جهت نقش مردم، و چه حالا به عنوان کلاینت و بیمار و استفاده کننده از این فضا، چه به عنوان اصلا کسایی که شاید میخوان نقشی در سلامت خودشون بازی بکنه، اون اصلا در آسیب ها و مشکلات و به اصطلاح گیر کار کجاست تو نظام که حالا میخواد بدیلش رو عرضه کنه؟
این مجموعا دو سه تا میتونیم پیرو سوال شما دو سه تا نکته کلیدی رو و اون بخشایی که حالا بیشترین نمود رو داره اشاره بکنیم. یکیش بحث درمان محوریه، یعنی عموما ساختار وقتی که بیشتر دست دولت و اصناف تخصصیه و با توجه به محدودیت وقتشون، محدودیت توانشون و بسیاری از محدودیت‌های دیگه، یا حتی انتخاب‌هایی که بین انتخاب‌های مختلف میمونن و ترجیحشون معمولا سمت جایی میره که بیشترین اضطرار وجود داره دیگه. یعنی شما کسی مثلا پیشگیری نکنه، خب هنوز مریض نشده دیگه، یا کسی که ارتقای سلامت انجام نمیده، خب حالا خیلی هم مثلا اتفاق به ظاهر دیگه در اون لحظه اتفاق نیفتاده. ولی درمان چیزیه که شما دقیقا هم یه جنسی از اضطرار توش داری و هم باید یه پاسخی بدی. یعنی مثلا دور از جون اگه کسی پاش شکسته، خب نمیتونی تو پاش شکسته که بمونه دیگه، یا اگه مثلا دندونش درد میکنه تا چقدر میتونی دندون درد رو مثلا ببره جلو، یا کسی که دور از جون سکته قلبی میکنه، سکته مغزی میکنه، اتفاقات این چنین میفته، خب اینا درمانن دیگه. به این خاطر خب نظامی که بیشتر دست دولت و اصناف تخصصی باشه قاعدتا بیشترین هم مقامش به سمت درمان. این یه نکته. نکته بعدی بحث یه نگرش تخصصیه، یعنی وقتی که کار فقط دست یک بخش خاص، که اونها هم قاعدتا بخش اعظم جامعه نیستن دیگه، یعنی میشه گفت جمعی شاید زیر 5% کل جامعه هستن. وقتی کل دانش سلامت توی سطوح مختلفش دست یک بخش خاصی باشه و عموم غریب اتفاق از اصل اون داستان مطلع نیستن و در اون شریک نیستن و در اون مرتباً به روز نمیشن، این باعث میشه توی این بخشی که برام خیلی مهمه است، ساختار جنس فقط نخبگانی و صنفی و تخصصی و اینها بگیره و عموم مردم عموماً بی‌بهره بمونن، یا صرفاً در حدی که یه مقدار حالا اطلاعات حداقلی و اونم حالا بدون نظم مستمر بهشون برسه، فقط همونه برسه. اینه که این دوتا آسیب جدی هن، دوتا پاشناشیل کلیدی هن که اگر بشود و اینجا مایه ورودی داشته باشیم، حالا اون الگویی که حالا در ادامه در مورد صحبت میکنیم، احساس میکنیم حتی اون دوتا رو میتونه کاری بکنه که سطحشون بالاتر برن، به مسائل بسیار مهمتری حتی رسیدگی بکنن، و دو اینکه خود مردم در جریان مستقیم سلامت قرار بگیرن در همه سطوحی که به هر حال هستش.
یه نکته بس بود، اونم این که مردم خودشون در جریان قرار نمیگیرن. به خب الان یه تارکت های فوایدی الان داره این سبک موجود که تا الان هم دوام آورده، این سبک مدرن. اونم اینه که خب تو جامعه ای که آدم ها هر کدوم مشغولیت های متعدد متنوع دارن، طبیعتا وقت خیلی کار ندارن. خب یکیش همین مسئله است. یعنی خب وقتی کسی کارش، فرض کنید مثلا توی کار مغازه داریه، چه لزومی داره که مثلا حالا بروز بشه توی حوض سلامت؟ هرچند تو پزشکی مدرن هم حالا ولی اون که بگیم شاید شکل کاره، شاید مثلا محض پوشش دادن به بعضی از نکات حالا خیلی ریزه، آموزش عمومی هم در قالب مثلا همین محتوایی که از رسانه ها دریافت میکنن مردم توی حوض پزشکی میبینن، یه توصیه عمومی که پزشک ها میکنن. اما خب وقتی طرف سر شلوغه نیاز نداره و این درمانه داره کار میکنه، به وقتش نیازش میره سراغ بیمارستان، میره سراغ درمانگاه نظام سلامت، این نظام سلامت هم یک چیزیست تو عرض مثلا نظام آموزش که به اندازه نیاز به وقتش میره سمتش، تموم هم شد تموم شد دیگه. چون شما تو نگاهتون یه پک میبینید، یعنی هم جامعیتی داره و هم مستمره. خب میگم خب شاید این اراده وارد بکنه که اولا داره کار میکنه الان، ثانیا که نیاز به استمرار هم نداره دیگه، همین منقطع داره کار رو هم میبینه.
خب نکن دو تا بستری، یکی این که ما الان واقعا کجا وایستادیم. یه دوگانه ای ما چند وقت پیش برای دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارائه داشتیم در مورد انسان در شرایط انسان شرایط ساز. شما اینو میتونید تعمیم بدید، جامعه ای که فقط خودش رو در شرایط میبینه و هر وقت تو این شرایط اتفاقی رقم خورد دنبال جوابش میره، یه جامعه ای هست که نه خودش میخواد شرایط بسازه. یعنی برای مثال ها بکنید، باز به عنوان یه مثال توی یک جمعی از متخصصین حوزه علوم پزشکی صحبت میکردیم، صحبت از
یه جامعه‌ای که عملیات بیشتری داره یا اصلا اهل عملیات و یه جامعه‌ای که میپذیره.
فقط یه حرفه، یعنی این پیامد داشتنه صرفا در حد اینه که حالا دیگه مریض که شدیم میریم، یا نه پیامدهای خیلی سنگین تری هم دارد و میتواند بیشتر از این داشته باشد. خب اونجا بحث سر هوش مصنوعی شد. خب یه جمعی یه طیفی از اون عزیزان، حالا یک نفر میگفت بقیه شبه تاییدی داشتن، این بود که خب یکم جلوی اون هوش مصنوعی مثلا میخواد وارد حوزه سلامت بشه باید این مقدار مقاومت کرد. خب نباید ما جامعه علوم پزشکی مثلا خیلی اجازه بدیم که این بخواد خیلی هم بیاد و وارد بشه و جای پرسنل و نیرو.
از چه جهت اینو میگفتن؟ خوبه که خب وقتی بیاد مثل پزشک عمل میکنه، این مردم بی نیاز میکنه.
نه میگم دیگه از همین جنسی که ممکنه بخشی از اون نیاز به پزشک رو کمتر بکنه،
منافع طبقاتیشون رو لحاظ میکنه.
تقریبا ولی میگم باز جنبه های مختلفی داشت دیگه، ولی واقعا یه بخش مهمش بله همین بود. و اونجا اشاره که داشتیم گفتیم نکنه این اتفاقه وقتی که میخواد بیفته گاهی واقعا فقط دست شما نیست که اصلا شما بخواید تصمیم بگیرید. یک برحال چی میگن، یک جنسی از تاثیرگذاری که خیلی شامل تره و توان و زور بیشتری داره برای اینکه بخواد حرف خودش، نگاه خودش و اون جریان خودش رو به عنوان جریان غالب تعمیم بده به همه جا، میخواد تو حوزه سلامت پزشکی هم وارد بشه. شما اینجا دیگه نمیتونی خیلی مقاومت کنی. چرا؟ چون مقاومت هم بکنی خب اون مجموعه خصوصی خودشو داره، هزار یه جای دیگه داره که به خاطر بحث بیزینسشون همکاری میکنن و اون اطلاعاتی که تو نمیخواستی همکاری بکنی یا بدی آروم آروم براش داده میشه و شما فقط دوباره همونطوری که الان منفعلانه برخورد میکنی بعدن هم مجبوری این موضوع رو بپذیری. خب حالا من اینو مثال بزنم برای چی؟ بکنید الان ما چقدر میتونیم تأثیر گذار باشیم برای مثال ها در مورد این که مثلا بچه ما اگر درس بخونه یا نخونه آیندهش چطوری بشه. یک بخش زیادی از این که آینده بچه با درس نخوندن چی میشود یا چه نمیشود بسته به این داره که توی ساختار رسمی اون کشور برای کسانی که درس میخوانند یا درس نمیخوانند چه بحثی برنامه‌ریزی شده و این همون قسمتیه که نخبگانی و صنفی و حاکمیتی داره انجام میشه. و مثلا شما فکر کنید مثلا بحث واکسیناسیون با همه محاسنش یا حتی معایبش، خب وقتی دیگه تصمیم گرفته میشه که مثلا این واکسیناسیون باید انجام بشه و این اتفاقا باید رقم بخوره، قریب به اتفاق درون این اتفاقا باید قرار بگیرن. حالا ما یکم بریم جلوتر، مثلا دارم میگم مثلا فقط به عنوان فرض تصمیم گرفته بشه که خب همه بچه‌ها باید مثلا یه دونه تراشه توی مغزشون گذاشته بشه که بسیاری از آموزش‌ها رو دیگه معلم نمیده، این آموزش‌ها باید فقط آپلود بشن درون مغز این کودکه. خب ما میگم وقتی که کنشگر فعال نباشیم درون این نظام سلامت و این نظام سلامت یا هر نظام دیگه‌ای بخواهد به یه جایی برسه و ما اونجا تازه فقط منفعلان بخوایم بگیم میپذیریم یا نمیپذیریم، اصلا کار جلو نمیره. یعنی ما فقط میفتیم در عملهای مرتباً عملهای انجام شده. بکنم وقتی مثلا بحث کووید 19 و کرونا و اینا اومد، همه یه باره مواجه شدن با یه اتفاقی که اصلا پیش بینی پذیر نبود ولی وقتی مطالعه بکنی، وقتی ببینی تو کشورهای مختلف رصد بکنی، میبینی بسیاری از کشورها خیلی بهتر عمل کردن. یه علت بسیار مهمش این بود که یه جنسی از آگاهی و اطلاع رو، حداقلش میشه آگاهی و اطلاع رو، درون جامعهشون تعمیم داده بودن. یعنی یه آمادگی رو ایجاد کرده بودن که اگر یه بیماری واگیر میاد، همچین سطحی از برخوردار شما باید داشته باشین، و اینو تونسته بودن اصطلاحاً به صورت سلولی، حالا یا فرد به فردی به هر حالتی، اینو انتقال بدن تو جامعه. خب جامعه ای که فعاله تو برخورد کردن با مثلا اینکه نظام سلامتش به کدوم سمت میخواد بره، و جامعه ای که نه، میگه بذار خودشون کارشونو بکنن، ما هم هر وقت مریض شدیم میریم جلو. ولی اگر برای عزیزی که دچار معلولیت بود و داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، بهشون گفتم اگه یه وقتی نظام سلامت تصمیم گرفت گفت هزینه فایده شما به درد نمیخوره، معلولین کلا از دور باید خارج بشن، یه طور آتنازی فعال شد و گفتن که آقا برای شما خیلی پول نداریم خرج بکنیم و شما آروم آروم باید از دور خارج بشین، شما اون موقع میخواد چیکار بکنید برای نظام سلامت؟ بس اینه که واقعا اتفاقات شدنیه دیگه، واقعا رقم میخوره. میگن آقا اینقدر بودجه داریم برای این بخش، مریضا نمیارزه اینقدر بخوام خرج بکنم.
الان اتفاق افتاده شیرالی.
بله بله،
دیدم یکی از نشریات انگلیسی رسما بحث از این کرده بود که دولت انگلیس داره به اصطلاح تخفیف مالیاتی میده روی بحث ارث و روی بحث باقی‌مانده حقوق برای افراد مسن که خانواده‌شون اتانازی بکنه.
بله بله، من بیماری خودم یه بیماری دارم از آمریکا اومده، همین چند جلسه من کارشون داشتم انجام میدم، یه بیماری که واقعا سالهاست درگیرشن و حالا یه درمانی هم ما میخواستیم براشون یه مقدار انجام بدیم. بعد که صحبت کرد، یک بخش مهم ایرانی هم هستن ولی خب بین آمریکا و ایران در رفت اومدن. حالا من قرار شد ایشون لطف کنه صوت کاملش رو توضیح بده که من بتونم حتی منتشر کنم، بخش کنم و تجربه ایشون رو داشته باشم، که خواهر ایشون رو خب تشخیص دادن که ایشون خیلی زنده نمیمونه و باید به سمت آتانازی بره، و این آتانازی رو هم در منزل انجام بدن، یعنی به جایی که در فضای بیمارستانی انجام بشه. آره آره، اینو من میخواستم اگر بعد خلاصه ایشون گفت که این دوره ای که از خود اون مرکز تخصصی که آتونازی رو مثلا حالا در نظر گرفته بود و خواهرشون هم ظاهرا پذیرفته بود و اینا، این دوره ای که میخواست انجام، حالا میگم جزئیات قرار شد کامل برای من توضیح بده، ولی من الان دارم از سمت این کسی میگم که به خاطر این مسئله آسیب جسمی و روحی دیده، و گفت این دوره ایشون تو خونه من بود، می اومدن تزریق دارو رو انجام میدادن و من هر لحظه میگفتم کی قراره بمیره این خواهر. خب این یکیشه و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. من مثالی که باز از جنس مسئله زدم برای همکار متخصصمون این بود که گفتم اتفاقی که تو کووید 19 افتاد به عنوان یه چیزی که طبیعی بود، طبیعی از یه سری چیزای ویروسی و اینها بوده، یا نه اتفاقی که توی پیجرها توی لبنان رقم خورده، شما با اتفاقات و مسائلی در دوران حاضر روبرویی که یک باره ممکنه چند ده هزار نفر یا چند میلیون نفر بشن مخاطب تو، آیا اصلا نظام سلامت تو توان پاسخگویی به اینا رو داره با این شیوهی که الان داری میری جلو؟ یعنی یک بخش خاصی اصناف تخصصی هستن و یه ساختارهایی که به صورت متمرکز تعریف کردی، چه جوابی و چه رویه رو و چه پیشنهادی داری برای جهانی که مسائلش از این دستن؟ و اینجا حالا یه سری پیشنهادا ما بحثمون این بود که باید به سمت اون حرکت بریم که حالا اون نظام سلامتی که پیشنهاد دادیم به عنوانی که پاسخ داره برای این مسائل.
خب پس جمع‌بندی این نکته تا الان، اینکه نکته اول اساسا این نظامی که خیلی وقتا پشت کارآمدی به اصطلاح خودش رو جلوه میده، توی خیلی پدیده های اتفاقا جدید بهشون میدید کارآمد نیست.
بله
مثل پیجرها که اصلا خودش رو یه فاجعه ای، مگه تو میتونی توی محیط خیلی کوچیک، لبنان به نسبت و خیلی کوچیکه، بعد یه 3000 نفر متقاضی، حالا شما فکر کنید این همچین اتفاقی تو ایران میافتاد، خب هم تعداد بیشتر میشد، به جای 3000 میشد مثلا 50000 نفر.
خب همین زلزله هایی که الان امکان پذیره دیگه، زلزله هایی که امکان پذیره رقم بخوره، این نظام سلامت به هیچ وجه جوابگوی هم چیزی نخواهد بود، و میشه همون داستانی که تو کرونا یه مقدار پیش اومد، یعنی بی خودی و یک جا و خیلی چطور بگم، خیلی زن به نظر من زشت و زننده که نظام سلامت فقط موقعی که مشکل اساسی داره دستش رو سمت مردم دراز میکنه، که حالا که ما نه آمادگی داشتیم نه شما رو آماده کردیم، شما یه جای بیاین مثلا چه میدونم غسالخونه، یه جای بیاین تمیز بکنین اینجا رو، یه جای بیاین نمیدونم برین ضدعفونی بکنید و دوباره فراموش شد. دیگه کووید 19 که تموم شد دوباره همه اینا فراموش میشه آروم آروم. یعنی فقط موقعی که اتفاق رقم میخوره متوجه میشه که نمیتونه و حالا باید بره کمک بیاره. خب تو چرا نمیتونی یه ساختاری تعریف کنی که همواره این اتفاق باشه؟ بله یه جاهایی نیاز به ورود و کنشگری بیشتری از سمت مردم وجود داره، یا بالعکس از حاکمیت یا از اصناف تخصصی هر سمت دیگه، ولی بس اینه که این ساختاره دوچاره مشکل. یک مقاله هم هست که مفصله که میگه الان تازه که این مقاله کی منتشر شده، سال 2017 یا 18، یعنی قبل از اصلا کووید 19، که حسابی داره یه گزارش جهانی میده، مجله لنست هم اینو چاپ کرده که حالا یکی از معتبرترین مجلات هستش که مقالات رو منتشر میکنه و دقیقاً در مورد ریولوشن صحبت میکنه. میگه انقلاب در نظام های سلامت رو به خصوص از لحاظ کیفیتی ما الان احتیاج داریم، یعنی که اونجا کلی فکر کنم نمیدونم حالا دقیقاً سالی کنم تعداد بسیار چند ده نفر از بهترین ریسرچرها و محققین جهانی و از 18 کشور دنیا اومدن تو این مقاله مشارکت کردن و این حرف رو به عبارتی تایید کردن و حالا پیشنهادهایی هم خودشون دادن، ولی بس بر سر این بود که این نظام های سلامت یک بخش مهمش این بود که توان مواجهه با مسائل عصر جدید رو آنچنان نداره.
و حالا پاسخ ما چیه؟ اینکه آقا خب باشه این نظام سلامت مدرن خراب معیوب و این حرفا، بیایم بریم تو خونه، حالا یه خورده اگزاجرش میکنم، بیایم تو خونه عطاری استفاده بکنیم، خب کمتر بیمارستان بریم، یا مثلا حتی یه حس ترس عمومی داشته باشیم نسبت به بقای پیش رو، یا نظام سلامتی که خودش یه روی کرده کشتارگاهی داره. یعنی من خیلی از آدم ها رو دیدم وقتی میگن که مثلا چیز میگن که مثلا برای بیماری ساده رفت فلانی بیمارستان و بعد کما و بعد مرد، برای مثلا یه اندوسکوپی رفته بود بعد مشخص شد که معده‌اش قلبش همه اینها همزمان کار نمی‌کرده از قبل تو بیمارستان، یعنی متوجه شد. اینم جالبه که تو بیمارستان همه اینو متوجه میشه. این حسه روبروش ما بیایم یه مثلا پاسخی بدیم که برو خودت، یعنی یه تعبیر دیگه از خودت به مال اون آقای وزیر نیست، آخو خودتون برگردی نظام سلامت نمی کنه، شما بیاید خودتون پاسخ بدید، افتش آگاهی عمومی بدید مبتنی بر فضای خانه و خانواده، یه خورده چیز نیست، یه خورده پاسخه از این ور کاریکاتوره، از این ور کاریکاتوری نیست.
خب قاعدتا ما همچین پاسخی که اصلا نه موافقیم و نه موجه میدونیمش جز در شرایط اضطرار که به هر حال یه جایی اصلا شما فکر کنید اتفاق رقم خورده، قاعدتا مثلا فکر کنید مثلا فردا اتفاقی بیفته، خب این فردا اتفاق بیفته، خب این نظام سلامت همون نظام سلامت دیگه، باز نیاز بسیاری از کارها از روی همون دانایی‌های و مهارت‌هایی که از قبل وجود داشتی اقدامی رقم خورده، چون بی اقدامی و بی عملی که دیگه اصلا باش موافق نیستی. ولی بس اینجا بس بر حضور و مشارکت فعالانه و منفعلانه است. ما میگیم که متولیان نظام سلامت اولا به خصوص بخش مردمیش به رسمیت شناخته بشه و این هر سه مدام در حال تعامل باشن با هم دیگه، چه در سطح سیاست گذاری، چه در سطح بخش علمی و تخصصی و چه در بخش اجرایی، و مدام تو این تعامله ارتباطه جدیتر بشه و مدام همه خودشون رو آماده بکنن از سطوح مختلف، حتی ساختن یه آینده بهتر. نکنید یک بخشی از آینده واقعا داره به سمتهایی میره که خب میتونیم بسنجیم دیگه، آیا ما نظام سلامتی میخواهیم که میخواهد در خدمت تحقق همچین آینده‌ای باشه؟ سوالی. اگر میخواییم در خدمت تحقق همچین آیندهی نباشد به عنوان پاسخه سلبی، خب چه گزینه، چه کار میخواییم بکنیم؟ اینجا اون تعامل معنی داره، میگه خب اون آیندهی که نظام سلامت اگر نمیخواد مثلا سالمندار رو مثلا مثال بزنم از دنیا از دور خارج بکنه، معلولا رو از دور خارج بکنه و و و مثلا هر چیز دیگه، خب کاش کار بکنه پس؟ خب اینجا همون جاییه که شما یا جواب میدی، یعنی یا یک جواب یه ساختاری ایجاد میکنه که بتواند جواب متفاوتی بده، یا نمیتونی اصلا این کارو بکنی. یعنی عالمانه حرکت کردن بخش مهمی از خود پاسخه. ما اصلا نمیخوایم بگیم که این کارو به این صورت انجام بدی، ولی ما میگیم طرح اولیه ما مردم رو کنشگر فعال میکنه، یعنی واقعا میاره توی ساختار و در هر قسمتی از سیاست گذاری تا اجرای کار وقتی شما میری، یک بخش مهم کسی که داره فعالانه پاسخ به تو میده و رضایتمندی یا نارضایتیشو میگه و اون رضایتمندی یا نارضایتی تأثیر ساختاری داره. یعنی مثلا شما فکر کنید یه پزشکی خانواده الان پیجگیره دیگه، ما یه بخش تلاش میکنیم که بتونیم تاثیرگذار داشته باشیم انشالله تو بحث پزشکی خانواده است. میگیم که بسیار از فیلترهای پزشکی خانواده به جایی که سر بخش تخصصی متمرکز بشه، باید بیاد کجا؟ بیاد روی اون انتهایی که به خانواده ربط داره. یعنی مثلا بگیم که اون فردی از خانواده که به عنوان یک عضو واسطه با نظام سلامته، اون توی این مدت چقدر تونسته سواد سلامتش بالاتر، اون خونه‌ای که خانواده توش بودن چقدر توی این چند سال بهبود پیدا کرده، اون محله‌ای که اون خانواده توش زندگی میکردن نسبت به قبل چقدر بهتر شده. یعنی به جای اینکه بیام بگم که سواد اون مثلا بهورزه چند تا دوره آموزشی رفته، اون پزشک چند تا دوره بازآموزی رفته، چقدر علمش رفته، به جای اینها رو نکه اینا رو نسنجیم ها، ولی اینها شاخصهای با سهم تاثیر کمتر و با ضریب کمتری باشن، ضریب رو بیاریم رو اون انتهای که این 3 سال گذشت، مثلا این تیم پزشک خانواده این 3 سال 4 سال 2 سال اینجا بودن، ببینیم خانواده اینجا چقدر بیماریاشون کمتر شد، چقدر از نظر تحرک بهتر شد، چقدر بیماری ها اینجا کمتر شد، چقدر ارتقای سلامت رقم خورد، چقدر این مردم در مواجهه با بیماری های واگیر، با سیل، با زلزله، با اینها الان دانش و آگاهی مردمشون چقدره. اگر اینجا اتفاقاتی که مرگ ناگهانی رقم میزنه، مثل ایست قلبی، مثل خفگی، مثل برق گرفتگی، مثل خونریزی و خیلی چیزای دیگه، اینا چقدر بلدن در لحظه این اتفاق رقم بزنن، تو مواردی که رقم خورده چقدر بخش مردمی تونسته نجات بده یه عده‌ای رو، میدونن چقدر تفاوت ایجاد میکنه. یعنی این ساختاره بیاد معنای واقعی وارد این موضوع بشه و مرتب هم خب ابزار سنجش داشته باشه، ابزار ارزیابی داشته باشه، قبل و بعد رو بسنجه و این مسیر رو ادامه بده.
خورده بیام روی سوال دوستان در دوره خانم حلفی پرسیدن آیا آموزش حفیظ، آموزش سلامت برای مردم برمانی چه سبکی خواهد بود؟ آیا با همراه کردن مردم به سمت آموزش سبکی از پیشگیری هستیم؟ یه سوال
خانم، اگه اجازه بدن تو تک به تک بریم.
باش،
من سعی میکنم تو یکم سریع تر باز نکنیم. ما الان تو یکی از شهرها یه مؤسسه آموزشی افتتاح کردیم که این دقیقاً با تمرکز به آموزش مردمه و شعاری هم که تو خود تابلوی اونجا نوشته شده این هستش که هر خانواده، حالا تو اینو من میگم چون خود دوستان هستن، ما هم داریم با هم دیگه میریم جلو، ولی خب مدل رو پذیرفتن، فکر میکنم مدل خوبیه، داریم با هم تفاهم میکنیم که کار بره جلو و ما هم توی بخشای داریم کمکشون میکنیم. و اونجا شعارش مثلا اینه، هر خانواده یک آموزش دیده نظام سلامت و حوزه سلامت باید داشته باشه. بعد خب میخوام بهتون بگم این اتفاقا چطوری رقم میخوره، دارم یه سری اشاره فنیش هم میکنم. خب یه مرکزی بوده که مرکز بسیار حالا پولداریه اصطلاحا از نظر دارایی رسمی، چون زیر مجموعه دولت حساب میشه و برای خانواده های اون کارمندان و کارگران و رؤسایی که تو اون شرکت کار میکردن که تعدادشون بسیار زیاده، میخواست دوره آموزشی برگزار، یعنی تسهیلات بده و اینجا بهشون پیشنهاد شد که بیان در حوزه سلامت دوره برگزار بکنن. و بعدش اینجا پیشنهاد نهایی این شد که شما بگین که هر خانواده میتونه یک عضو رو بفرسته که این تیم پزشکی که حالا جمعی از دوستان حالا پزشک، متخصص، پرستار، متخصص طب سنتی و دوستان دیگه که هستن، یه دوره آموزشی طراحی کردن که هم از نظر آگاهی و هم از نظر مهارت به اینها، به این عزیزان آموزش بدن. به این داره همون گامه رو که خدمتتون گفتم داریم در عمل، داریم اینو تو شرایطی که ایجاد شده داریم آروم آروم با همون جمعی که میان جلو، آزمون خطایی که البته میگم آزمون خطا نه از جنس این که بخوایم چیزی رو ایجاد بود، نه از این بابتی که این کنشه دقیقاً بین بخش تخصصی و مردمی مستقیما رقم بخوره، یعنی بخشی از مردم مستقیما میخوان بیان پیش بخشی از جامعه تخصصی و صنفی با بخشی حمایت بخشی از دولت و حاکمیت که بیان این آموزش ها رو ببینن، ولی خیلی جدی تر، خیلی جدی تر، و حالا امیدواریم که مفید باشه براشون. میخوام بگم که تا این ساعت داریم و یه پاسخ دیگه هم البته فکر می‌کنم حالا سوالش احتمال زیاد پیش بیاد، ولی حالا باز پیشاپیش بخوام بگم، نکنید یک مطالعه علمی انجام شده بود سال فکر کنم 1390-1400 بود که میزان استفاده از خدمات سلامت در ایران چه میزانه، میزانی که مردم دسترسی و استفاده میکنن، بهره مند میشن از خدمات، یه مطالعه چنینیه، الان عنوانش در خاطر نیست. بعد اونجا میزان استفاده از خدمات درمانی تو سطح بستری و خدمات درمانی خیلی جدی و اینا رو دستبند کردن، یه چیزی حدود 7% جامعه بود، یعنی یه چیزی حدود 5 میلیون نفر از جامعه حدودن اینها در طول سال به درمان احتیاج داشت، ولی حدود مثلا 90% از جامعه اصلا نیازی به خدمات درمانی نداشتن. اینا به بخش پیشگیری و ارتقای سلامت خیلی احتیاج دارن که بیماران آینده نباشن، و در این حال خب اصلا از سطح سلامت خیلی بالاتری برقرار، از رضایتمندی بالاتر، از کارآمدی بالاتر، تاب‌آوری بالاتر، که حالا اینا بحثی هستش که امیدوارم به وقت مناسب بتونیم توضیح بدیم، از اینا برخوردار باشن. خب اینجا قطعا شما اگر فقط بگی پیشگیری و ارتقای سلامت، یعنی بیش از 90% از کاری که توی حوزه سلامت همین الان بهش احتیاج و نسبت بهش کمکاری شدید رقم می‌خوره.
نکته بعدی خانم نانکلی پرسیدن، گفتن که هدف از این دوره صرفا مباحث نظری هست یا اجرا هم هست با عنوان مثال شهرستانی؟ حالا دوره ام پی ای اگه من دوستان باشه که تو دوره ام پی ای سعی کنیم یه تعادلی بین مباحث نظری و مباحث کاربردی برقرار کنیم. خب طبیعتا به عنوان دوره ما تو ام پی ای هدفمون آموزشه، گفتم خیلی از حرفای به اصطلاح گفتمان انقلاب توی لایه‌های مختلف از جنس حکرانیش بحث نشد. خود این که این ابعاد کنار هم بشینه برام موضوعیت داشته، یعنی معلوم مثلا نیست که شما برید حتما تو حوزه سلامت کار بکنید، چون عزیزانی که هستن توی دوره تنوعی دارن، ولی این که ببینید که میشود الگوی متفاوتی پیاده کرد و این شدنیه، این تیکش عملی که بفهمیم آقا میشود، آقا میشه. حالا اینکه لایه این که آیا مردم میتونن یا نه، توی فضای مسکن شهرسازی بسکای جهانبخش رای کردن، راستای دوکوچی رای لیه رای کردن، مسئله این که مردم چه کار میتونن بکنن توی این موقف میشن اصل ثانوی ها. یعنی اولا بفهمیم که میشه یه الگویی، چون وقتی الگوه رو گرفتیم خیلی وقتا نباید از یکی مثال شیرالی توقع داشت. من مردم، من فعال مردمی متخصص این فضا، ولی اون رویاه رو بگیرم که آقا یه رویاه متفاوتی میشه داشت. غربم اگه غرب شد یه روزی اومد یه رویاه متفاوتی گذاشت وسط، و اون رویاه متفاوت هر کی از زن خودش دنبال کرد. یعنی اون نقاشه رفت اینو کشید، اون که فیلم ساز بود رفت فیلم ساینس فیکشنش کرد، فیلم تخیلیش کرد، 50 سال آینده رو شکل داد، تصور کرد. اون کسی که فعال مدنی بود، فعال به اصطلاح اجتماعی بود، تو نوبه خودش انجامش داد، و در نهایت هم اون کسی هم که تو فضای بوروکراسی و تو فضای دولت مردی بود انجامش داد. اینه که این از سمت ما، ولی از سمت خود آقای شیرالی و اون طرحی که داره خودش بود.
بزرگواری. قاعدتا جواب ما همونه دیگه، جواب ما اینه که اصلا ما دنبال چیزی نیستیم که فقط بخوایم یه فضای نظری تولید بکنیم بدون دیدن جنبه‌های عملیاتی و اجراییش، و در این حال به نظرم بسیاری از اوقات گام زدن توی صرفا فضای انتزاعی و نظری اصلا خیلی امکانش کمه دردی رو دوا بکنه. چرا؟ چون حتی اگر طراحی ساختار خیلی هم هوشمند باشه، ولی بیگانه باشه از فضای کف جامعه، از فضای اجرایی، از فضایی که اون اتفاق میخواد پیاده بشه، حتی تو اون تفکر و تفلسفش و اینها هم چندان شاید موفق عمل نکنه. اینه که پیشنهاد ما قاعدتا شبکه است، یعنی یک شبکه ای از افراد مدام در تعامل با هم، همونطوری که تو متعالیان نظام سلامت همین مثال زدیم که تو نمیتونید توی جنس حاکمیت بشن یه تعرفه گذاری بکنی برای کل کشور بدون اینکه مداخله خاصی از مردم بدی، که آقا حالا تعرفه مثلا فلان جراحی رو اینجا گذاشتی، این اصلا چقدر از مردم میتونه پرداخت کنه جراحی رو. یا نمیدونم این مثلا دارو رو اینقدر میذاری یا تعرفه مثلا ویزیت فلان اینقدر میذاری. خب این اصلا کو نقش مردم توی نقش جدی مردم توی این تعرفه گذاری و خیلی مسائل دیگه. اینه که ما میگیم این شبکه یه شبکه هماهنگی از بخش های مختلف باید حضور داشته باشه و این افراد مدام در رفت آمد باشن. یعنی اونی که فضای نظری داره میگه بره تو فضای عملی ببینه و اون کسی که مدام در فضای عملی با مثلا وقت بسیار بیشتری تو فضای عملی بیاد صحبت‌های نظری رو بشنوه، مدام این اتفاقات در رفت و برگشت باشه تا اون الگوی ساخته بشه. و تازه اون الگوی ساخته بشه تو مدل مفهومی دیدیم دیگه، ما تو مدل مفهومی میگیم که بهینه‌سازی تعاملی سیاست‌ها، یعنی سیاست‌هایی میاد مثلا برای اجرا شدن توی اون نظام سلامت ولو در حد یک محله و وقتی که اجرا شد از همه سطوح بازخورد گرفته میشه و همون سیاست ها به صورت تعاملی بهینه سازی میشه. اینه که خب به این سمت باید بریم که حتما توی اجرا حتما چشمون به اجرا باشه. اینکه خود ما چیکار داریم میکنیم توی اجرا، بله ما هم چند جا توی کشور داریم پیگیری همین روزها مرتبن و همین چند ساله مرتبن، از جمله اون مثالی که تو مؤسسه آموزشی زدم، از جمله یکی از شهرهایی که طرحش سمت بوشهر داره اجرا میشه که اونجا نظام سلامت، یه شهر دیگه سمت استان خراسان مثلا داریم الان پیگیری میکنیم تو شهرهای موجود و جاهای دیگه که فضای نظام سلامت رو آروم آروم تغییر بدیم به سمتی که به نظر انشالله مطلوب تر باشه.
یه سوال یعنی توی فضای الگو شما فرض کنیم من فعال مردمی، یعنی خیلی واضح تر کنیم مردمی بخوام کاری بکنم با این سبت روی کرای میکنی چی کار میتونم بکنم، چقدر دستم بازه؟
سوال خیلی خوبیه و میگم یه جواب خدمتون دادم دیگه، چون واقعا یه بخش مهمش وابسته به خود همون بخش مردمیه. بکنیم ما وقتی مثلا دیدیم توی اون شهره یه درخواستی وجود داره و یه بخشی پای کارن، اومدیم این کار رو رقم زدیم، اتفاقا چندین میلیارد تومان تا الان هزینه شده از بابت، درست میزان زیاد نیست ولی اینکه برای یه کار مردمی نینی که قرار مثلا چه میدونم هر عضوی از یه خانواده بیاد آموزشی ببینه و این بحثا همچین هزینه‌ای بشه، خب این نیاز به پاکار بودنه. خب یه عده پاکار بودن این کاره یه مقدارش رفت جلو و داره میره جلو، جای دیگه هم باز به همین صورت. تو بخش مردمی یه بخش مهمی از مسائلمون اینه که یکی این که ما تا این فضایی که الان هستیم، یعنی همین یه تصویر کلی ولو اجمالی که از اون نظام سلامت مطلوبمون نداشتیم، اصلا نظر دادنمون خیلی چیز بود، خیلی خام و شاید حتی یه جایش پر از ایراد و غلط بود. ولی الان که تصویر رو داریم، الان که تصویر کلی داریم و بازم داریم مرتبا به روزش میکنیم، بهترش میکنیم، بهتر میتونیم جوابایی بدیم تو اون بخش مردمی که چه باید بکنن. ولی الان کسی که مثلا بخواد همون تصویر نظام سلامت خانواده و بنیان کامل ببینه، یکی که مثلا من توی این قسمتش مثلا یه گلخونه‌ای که میخواد محصولات پرمصرف غذایی طول سالمو تولید بکنم، من حاضرم بیام پای کار. خب اونجا باید با هم صحبت کنیم، با هم ارتباط بگیریم تا یه دونه الگو رو با هم بسازیم، بعد اینو پیشنهاد بدیم به بقیه تا آروم آروم به اون حدی برسیم. مثلا توی بحث اتاق ما الان دیگه کاملا رسیدیم به اونجایی که بتونیم بگیم اتاق سلامت چه شکلی باشه، چه مختصاتی، حتی نقشه‌اش کاملا طراحی شده و اینو میتونیم مثلا عمومی بکنیم که میگم اینا چیزایی که همین الان داریم کار میکنیم. ما چیزایی کوچولو لقمه‌ای در مورد مسائل مختلف که قابل پیاده شدن برای همه باشه، عموم مردم باشه، اونا رو آماده کنیم شد. ولی واقعیت اینه که یه بخشش واقعا نیاز به یه جنسی از افراد داره که یکم بیان جلودارتر، یکم پیش قدم بشن، یه قسمتی از کارو بگن ما حاضریم از نگاه مردمی بیایم پای کار. خب شما هم بیا سهم خودت رو بگو که چیکار بکنیم با هم دیگه بتونیم اینو بسازیم به بقیه بعدن پیشنهاد بدیم.
دکتر اتاق سلامت توی خونه منظورتون بود یا نه به عنوان یه واحد بیرونی؟
بکنید تو طراحی شهر، به خصوص هم طراحی شهر جدیدی که داریم انجام میدیم که حالا 14 واحدش الان جلو داره ساخته میشه، الان خیلی حالا زیر ساختاش اینا داره میره جلو، اون توی مدل پایه و مدل عمومی ساخت خونه ما اتاق سلامت رو وارد کردیم. یعنی یک اتاقی که قابلیت تبدیل شدن به اتاق سلامت و درمان رو داره تو خونه، یعنی اتاقی هستش که اصطلاحا دو دره، برای قرنطینه خونگی یه جای مناسبه، نه برای اینکه بشه سالمندی رو توش مراقبت کرد. حالا دوستانی که دنبال کردن میدونن منظور من چیه، در این حال اگر تیم درمانی میخواد یاد حتی نظارت بکنه، به خاطر اینکه ما تلاشمون اینه که تا حد امکان بیمارستان به محدود، بسیار محدود داشته باشیم و بیمارستانایی که اون جمع و اون شرایط بسیار سطح بالا رو میخوان داشته باشیم، ولی به جای اون کلی بتونیم درمان در منزل، کلینیک سیار، درمانگاه‌هایی که بستری موقت دارن تو محله ها، اینا رو بیشتر فعال بکنیم. و این اتاق سلامته طوری طراحی شده که تو همه این خونه ها دیگه این قابلیت وجود داره. اگه خاطرتون بیاد ما گفتیم نظام سلامتمون از نظر کالبدی سه تا قسمته. یه قسمتش بخش خدمات درمانی بود، یعنی مجتمع خدمات درمانی بود، یه دونه مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت بود و یه دونه‌ش هم اتاق سلامت بود. یعنی ما از نظر کالبدی و فیزیکی نظام سلامتون تو سطح محله دارم توضیح میدم همین سه قسمت رو داره. این محله که حالا حدود 1500-2000 تا خانواده داره و حدود 6000 نفر جمعیت، و به خاطر این از هم جزء جدایی ناپذیره نظام سلامت، که اگر میگه درمان در منزل، خب کجای منزل؟ یه جایی از منزل باید مناسب سازی شده باشه. اگر میگوید انتخاب، یه انتخاب برای مثلا زایمان در منزل وجود داشته باشه، که بسیار از کشورها بیش از 30-40% مثلا الان زایمانشون رو در منزل دارن انجام میدن، پیشنهاد جدی تا WHO یکی از پیشنهاداش بحث زایمان در منزله که جزء موارد مثلا خوبیه، و اینها این بنانی انتخاب باشه. حالا ما تازه گزینه‌های بیشتری هم آوردیم، بحث کلینیک سیار هم آوردیم که اگر حتی نخواهد تو خود فضای منزل باشه، کلینیک مجهز خیلی درستابی با متخصصینش بتونه نزدیک منزل بیاد، یا دیگه حالا فضای حتی کلینیک تخصصی همون درمانگاه خدمات درمانی هم باز بتواند این قابلیت‌ها رو داشته باشه.
خیلی ممنون.
خب
گزل سلفلا فهمیدن که یک دبه رتا ویروس و عوارضش بفرمایید، و آیا هر واکسنی که در کشور مصور می شود مای نگرانیست، جایگزین نظام سلامت چه می تواند باشد؟ آن سوال جایگزین نظام سلامت چه می تواند باشد که مفصل توی دوره پوزید بدن رجوع بکن به صوت جلسه و اون فایل تصویری به اصطلاح دوره نظام سلامت که قبلا مرگار شده بود می توانید ببینید. ما تا این بحث رتاویروس عوارضش و کسی نگرانی که بعد کووید خیلی زیاد شد، که اینکه واکسن هایی که از صنف جدیدن یا اجباری وجود داره از سمت مرکز بین المللی، که خب من گفتی WHO توصیه خوب کرده، میخواستم یه توصیه خوب هم داره WHO و امثال هم این، چون خیلی بد بود دیگه. ما مثلا بعضیه که حتی تو فضای اقتصادی میگه که بانک جهانی مثلا عامل استعمار، عامل امپریالیسم، بعد میگه خب دلیلش شو چی؟ خب نه این نهاد تخصصیه. که حالا بعدش من خودم یه سوالی دارم که از نظر فوکویی هم بخوای نگاه بکنی، شاید ما گیرامون اساسی تر از این هاست که بشه رفت کرد. ولی رو این یه اون بحث چیزو بگید که واکسنه رو و اون نگاهه، ما نگاهمون به نظام سلامت بل همین بلفل و موجودش نگاهمون باید چجوری باشه و اون دوتا موردی که فهمیدیم.
اون بحث رتروویروس من واقعا مطلع نیستم، در موردش میخونم، یه مقدارم گفتگو کردیم با دوستان و حتی مشورتی هم گرفتن، ولی من تو هم مشورت و از جمله اینجا هم که سوال داره میشه گفتم من اصلا صاحب نظر نیستم و فرد مناسبی نیستم واقعا برای جواب دادن به این سوال. ولی این نه به این معناست که بحث واکسیناسیون رو نه مد نظر نداشته باشیم. ما بحث در مجموع اینه که خب این موضوع واقعا باید در موردش فکر کرد، عمیق بحث‌های علمیشو سنجید، چون حوزه تخصصیه نظر دادن در مورد اینکه آقا اصلا باشد نباشد اینا. ولی بحث این که الزامی باشد یا نباشد، این واقعا یه موضوعیه که تو ساختار معنی پیدا میکنه. یعنی وقتی ساختار الان ساختار فعلی حاکمیت مثلا بخواد بگه یه سری چیزا الزامیه، خب نظر فعلی ما میشود یه نظری توی فضایی که ساختار ممکنه بگه حالا فقط شنیدیم دیگه، این که در عمل چه اتفاقی رقم میزنه اون یه بحث دیگه است. چون ما یه بحثی که توی بحث آموزش بود با یه جمعی از دوستامون داشتیم، گفتیم این که ما صرفا یه بخشی از بچهای خودمون رو بخوایم جدا بکنیم ببریم توی یه فضایی که خارج از مدرسه یا جای دیگه بخوایم آموزش بدیم، این واقعا به چه قیمتیه؟ خب کل ساختار دیگه چیه؟ اون میلیون ها بچهای دیگه که توی این ساختار دارن آموزش ببینن اونها چی؟ اونها به ما ربطی نداره.
یه چیزی مثل واکسنه، مثلا فرض کن واکسن کرونا، خود من نزدم و هر چقدرم که فشار اجتماعی ایجاد میشد از سمت خانواده دوستان فلان، من توصیه میکردم که خب نزنید. خب نیستی که مستقیما اراده فردیتون بازیگر توش میتونه مؤثر باشه، ولو اینکه خیلی هم تهدید اینا میکردن، خدا شد ایران هنوز اونقدری استیت حاکمیت کنترلگر نشده، ولی خب توی این فضا یعنی من خب میتونم از درم سهم خودم رو جدا بکنم. اینم
همین دیگه، من آره اصلا همینه میگم، آیا اصلا اون فضا، اگر فضاییه که شما میتونی تا اختیار داشته باشی، من میگم حتما حداقل با 3 تا متخصص این موضوع، حداقل با 3 تا متخصص این موضوع مشورت، اون کسایی که حالا هم تعهد دارن هم تخصص دارن، مشورت بگیر بعد به تصمیم برس. چون اصلا اگر ما بخوایم برسیم به این فازی که من خود مختار بدون آگاهی، خود مختار بدون آگاهی بخوام برم به سمت اقدامات، خب اصلا میگم همون اتفاقایی رقم میخوره که بسیاری از اوقات آسیبش واقعا بیشتر از اون سودشه. ولی اگر نه، میخوام خود مختاری باشم که در حد توانم واقعا آگاهانه و عالمانه و دوراندیشانه اقدام بکنم، خب میگم واقعا باید براش جلو رفت. ما برای چند سال هاست اومدیم فقط رو بحث سلامت و نظام سلامت داریم تخصصی کار میکنیم که یه طرحی، یه طراحی جدیدی رو پیشنهاد بدیم. خب به خاطر اینکه اگر شما این ساختار موجود و دوران گذار دوران نظام سلامت موجود که الان از چه دوره‌ای به چه دوره‌ای رسیده و ایهانان اگر بخواد تغییر ریلی هم بده چطوری باید از این ریل به یه ریل دیگه منتقل بشه، اینا رو در نظر نداشته باشی، واقعا بیشتر یه آشفتگی و یه هرج و مرجی، البته میگم یه حدی مشکل ندارم، ولی واقعا اون فضای نهاییش یه آسیب جمعی ممکنه حتی ایجاد بکنه. خب این که حالا هر کسی سهم اون عواقب اقدام خودشو چقدر میتونه ببینه، من حقیقتا یه مقدار خیلی وقتا دست دلم و یه مقدار سعی میکنم بلرزه، ولی واقعا تو اون جایی که تخصصی اطلاعات چندانی ندارم بیشتر سعی کنم مشورت بگیرم از کسانی که معتمدم و اقدامی رو پیشنهاد ندم واقعا بدون دلیل، اقدام پیشنهاد ندم که بعدش بخواد آسیبی بزنه. ولی در مجموع ما باید بیان فلسفه اصلا بحث واکسیناسیون رو مرور بکنیم. مثلا واکسن برای چی اومد؟ ما حداقل تا الان 2 تا حرف بالا دست واکسن گذاشتیم، یعنی توی نگاه زمینه هایی که ما میخوایم یه مداخله ای بکنیم، گفتیم زمینه هایی که مداخله میخواد بشه یک جا نگاه عمومی تعمیمیه، یعنی مثلا میگه انسان از سلول تشکیل شده، نمیدونم انسان این مثلا ویروس، این باکتری و این بحثا عامل این بیماریه. خب حالا انسانی که اینطوریه، شما اون دارو رو برو بساز و روی یه تعدادی از انسان‌ها آزمایش کن و اونا به قول معروف RCT این مسائل روش انجام بده و تموم شد دیگه، این دارو رو شما میتونی به همه این 8 میلیارد بری تجویز کنی، پیشنهاد بدی، FDA تایید کرده، فلان جا تایید کرده، دیگه میشه پیشنهاد داد. یا مثلا این ویروس یا باکتری یا هر چیزی عامل بیماریه، خب یه واکسنی بساز که این ویروس یا باکتری رو از بین ببره. خب بعدش خب حالا اینو یه تعدادی امتحان بکن و به همه 8 میلیارد برو شروع کن تجویز کن همه اون واکسن اون چیزو بزن. ما حتما یه نقد جدی داریم به این رویکرد. میگم این رویکرد اصطلاحاً از جنس عمومیه، ما 2 تا تمایز جدی وجود داره که اون 2 تا تمایز رو میگیم باید ببینیم. یکی تمایز بر مبنای پرسونالایزد یا شخصی سازیش کردنه و یه تمایز هم بر مبنای خانواده است. خب که گفتیم دوی این 2 تا تمایز هم باید در نظر گرفته بشه. تو واکسیناسیون همینه. خب یعنی اگر شما میخوای واکسن، مثال ها فقط دارم فرض رو میگم، شما میخوای واکسن بزنی، نباید یه دفعه بری کل این خانواده رو واکسن بزنی، یه دونهشون رو بزن. از 2 جنبه همینو میگم. یه جنبه این که خب شاید ممکنه اون واکسن آسیبزا باشه برای این خانواده با این جنس مشابهت های ژنتیکی و نسبی و انتصابی های مسائل مختلفی که دارن. یه نکته دیگه اصلا نه، واکسن خیلی خوبیه تو شرایط کووید 19 هم هست و هر کی بره بیرون مثلا دارم میگم ممکنه بیماری بگیره، آسیب جدی ببینه. خب یه نفر از هر خانواده رو بزن که یه نفر از این خانواده بتونه بره بیرون کارا رو انجام بده، ارتباط با جامعه داشته باشه، کارای این خانواده رو لطخ و فتح کنه و مسائل دیگه رو انجام بده. گفتین چی شد؟ میخوام بگم این یه نگاه بالادستی به این که مداخله ها از جمله واکسن باید چه سطحی باشه. دوباره بیایم بخوام تو سطح ایمنی ایجاد کردن بگیم، باز مدل های ایمنی ایجاد کردن هم متفاوتن، یکیش هم واکسنه. تو اونا هم باید تحقیق کامل انجام شه که باز اینجا بخش تخصصیه. فقط من دارم میگم اینجا محدود به واکسن نیست، مدل های مختلفی در ایجاد ایمنی وجود داره که باید ببینه سنجیده بشه، شرایط دیده بشه، پیامدهای شدن، واکسن شدن، واکسن زدن، واکسن نزدن. در سطح فردی هم واقعا خیلی درست نیست که ماهی شروع، چون یکی از اصلا ایرادای بزرگ ما اینه که نمیتونیم خیلی وقتا طرح جهانی بدیم، طرح جهان شمول بدیم، یونیورسال طرح بدیم، به خاطر اینه که بسیاری از اوقات بخشی فکر میکنیم، یعنی واقعا در محدوده فکر خودمون و در محدوده زندگی به معنای حالا مثلا خودمون، خانواده خودمون، یا مثلا اداره خودمون، مدرسه خودمون، یا چیزایی طوری بیشتر فکر میکنیم، ولی که یه طرحی بدیم که این طرح توانمندی جهانی داشته باشه، چون اینطوری فکر نمیکنیم خیلی وقتا تصمیماتمون دیوارش کوتاست، سطحش کوتاست، و به معنی که یه کسی بیاد یه راه مثلا جهان شمول تری بره، به راحتی طرح ما تو حاشیه میره. ما تو پزشکی خاطرتون هست مثال چو زدم دیگه، تو مکاتب گفتم مکتب یونان و چین و هند، خب مکتب یونان به شدت به راحتی جهانی شد، به راحتی جهانی شد. یه علت مهمش همین بود که توانمندی جهان شمول کردن اون مکتب بسیار قوی تر بوده، کما اینکه اون تحول مجددی که تو عصر رنسانس و بعدش عصر روشنگری رقم خورد تو اون مکتب، همچنان مکتب غالب جهانی نظام سلامت یه مکتب خاصه توی نگاه نظام سلامت و نگاه به علم، نگاه به پزشکی و نگاه غالبی که بوده، مینستریمی که الان هست. خب من اینجا میام الان اگر میبینید من یه جاهایی مثلا با دغدغه جواب میدم، بیشتر به خاطر همینه که خب این حرفو میزنیم، ولی این حرف جوانب مختلفی داره که یه کسی که عمیق کار کرده باشه نظام سلامت رو و بخواد جواب بده به مسائل، خب یه دفعه مثلا یه بیماری میاد چند صد نفر در روز، مثلا چند هزار نفر در روز، این برای چند میلیون نفر در جهان دارن آسیب میبینن، چند ده هزار نفر در روز دارن فوت میکنن، شما میخوای چه جوابی بدی؟ خب باید اونجا جوابهایی رو در سطوح مختلف آماده داشته باشه، یعنی یه جا اون جواب میده، یه جای دیگه جواب دیگه جواب بهتر میده، و همه اینا هم در حد توان باید بهترین برداشت و عالمانه ترین تصمیم توش لحاظ شده باشه.
یعنی با این وصف مثلا اقدامی که ما مقابل داستان کووید کردیم، از این بر داستان دارم میگم، اون بخش پزشکی بدیل، طب سنتی، طب گیاهی، انواعی از طب‌هایی که خودشون بدیل میدونن و دانسته میشن، به هر صورت شما بیشتر از سنخ انفعال یا پاسخهایی بوده که قابلیت عمومی شدن نداشته.
خب این سوال متفاوتیه، این سوال رو میتونیم نگاه کنیم طب‌هایی که بتونن حرف بزنن، اصلا ما میگیم باید این باشه، شما نباید نظام سلامت رو قبضه بکنی که فقط یک طیف خاص بتونن حرف بزنن. ما بسیاری از الان این جلسات به اسم کافه سلامت که داریم، یه بخشای هر چند جلسه یه بار سعی میکنیم یک عزیز صاحب نظری یا یک کتابی رو پیشنهاد مدیر معرفی کنیم که اتفاقا برخلاف مینستریمه، و حالا یه انتشاراتی هم حالا پیگیرش هستیم که داریم حالا کارش انجام میدیم، اصلا یه لاین گذاشتیم برای کتاب‌هایی که روی کرده انتقادی به علم دارن، روی کرده انتقادی به یه جریان خاص دارن، روی کرده انتقادی به تکنولوژی یا هر چیز دیگه‌ای دارن. اصلا نظام سلامت ما باید یه فازی داشته باشه که روی کرده انتقادی نسبت به ساختارش، سیاست‌گذاریش، اقداماتش و اینا رو اصلا درون خودش داشته باشه، چه برسه این که اون روی کرده انتقادی پیشنهاد هم داشته باشه، اون که دیگه میشه نورون الان نور. یعنی ما بحث اینه نه تنها باید باشن حرفهای مختلف باید باشه، ولی این حرفهای مختلف باید دستبندی هم بشن، یه جایی اصلا بذار فقط نقدت بکنن، بذار به اصطلاح یه چیزی هست، حالا یه بحثی هست توی فضای آکادمیک خیلی وجود داره، حالا تو فضای بین‌المللی هم هست، به اسم اگریمنت یا کانسنسوس. اگریمنت میگه که شما یه پیشنهادی میدی، یه طرحی میدی، یه نمیدونم پیشنهاد تحولی میدی توی سطح رشته، یه نظام سنا یا هر چیز دیگه، یا یه پیشنهاد درمانی، و اونجا یه عده‌ای با شما تفاهم میکنه، یه قراردادی میشه، یه قراردادیه که آقا اینم هست، ولی یه جایی اونقدر اون طرح تایید میشه، اونقدر تفاهم میشه روش، اونقدر استقبال میشه که اجماع در موردش رقم میزنه، یعنی تقریبا 99% به عبارتی حدودا مثلا یه درصد بسیار بالا اجماع میکنن که این بهترین چیزیه که میتونه باشه. شما تو شرایط اگریمنت کاملا اختیاری میتونی برخورد بکنی، همیشه اون اختیاره هستن، ولی میخوام بگم در سطح جامعه دارم صحبت. اونجا اختیاریه، اونجا مثلا یه قرارداد تو میتونی بگی من این قرارداد قبول ندارم، میام یه چیز دیگه قبول. ولی وقتی شد کانسنسوس، یعنی اجماعی بر سر اون رقم خورد، شما اونجا میتونی بیشتر نگرانی بیان بکنی، مثلا کانسرن ها تو بگی، بگی من در مورد این تر که الان ملی شده این نگرانی ها رو دارم. مثلا حالا مثالی که ما داریم توی ساختار جهانی میذاریم، میگیم این طوری که شما مردم رو بردید گوشه رینگ، و حالا ما که میگیم مثلا در نزدیک به یه فاجعه‌ای ممکنه حتی رقم بخوره که یکی یکی تو جای مختلف می‌بینیم گوشه گوشه‌اش رقم می‌خوره، که مردم دور نگه داشته از اینکه چه اتفاقاتی تو جسم و ذهن و عاطفه و قلبشون داره رقم می‌خوره، بسیاری از این خودکشی‌ها ناشی از کم آوردن عاطفی و ذهنیه، وگرنه جسم بسیاری از اینها سلامته، و اینا ناشی از اینه که توی فضای بسیار مهالود این سلامت جامعه رو داره پیش میره که این اتفاقا داره رقم. خب پس برگردیم به اون پاسخ، من نه تنها میگم باید این رویکردها مختلف باشه، میگم این رویکردها تا سطوبندی هم بشن، یه سری اصلا بیان فقط انتقاد بکنن، اصلا نظرشون رو بگن، اشکال نداره، نگرانی هاشون رو بگن، حالا که شما جریان غالب میتونید در نظر بگن. ولی یه جاهایی هم نه، اصلا ما میگن ما پیشنهاد داریم، اصلا باید فعالانه با این پیشنهاد باید برخورد کرد، که خب متاسفانه ساختار حالا چندان شاید باش چیز نکرد. ولی در مورد کنش، اگر یک بخشی که خودش رو کنشگر جزء میبینه، یعنی فکر میکنه که واقعا طرحش یه طرح عالیه، اینکه یک دفعه بخواد بیاد تمام فضای جامعه رو به هم بریزه، یعنی آشفته بکنه فضای جامعه رو به هم بریزه، میگم در یه حد کنشی که حرفش رسیده بشه اصلا حقشه، باید باشه، ولی اینکه بخواد بیا ساختار جامعه رو کلا به هم بریزه، اینجا اون جاییه که باید علامت سوال گذاشت، واقعا باید بررسی کرد که آیا میارزه، آیا اینکه جامعه رو از این نظمش در این سطحی که شما داری کنشگری میکنی تو هر موضوع تو هر سطحی، این اتفاق پیامدهاش اگر واقعا اون کاری که شما میخواهید بکنی به این روشی که شما میکنی به هم بریزه جامعه رو، آیا پیامدهاش در مجموع مثبت یا مثبت نیست، چه اتفاقاتی بعدش میفته. اگر واقعا جواب قانع کننده ای داشتن، و بسیاری از رویکردهایی که تو بعضی از عزیزان طب سنتی و پیشنهادهای نسخه های طب سنتی هست، من با عزیزان که صحبت میکنم بس همین هستش که چقدر مسئولیت پذیری در مورد نسخه هایی که میدین وجود داره، که همه جا باید باشه، نمیخوام بگم فقط مثلا اینجا باشه، ولی اینکه آیا این نسخه ای که داده میشه هیچ اثری نکنه یا نه، اصلا عواقب بدی داشته باشه یا نه عواقب خوبی هم داشته باشه، چقدر مسئولیت پذیری ساختاری در مورد این موضوع وجود داره. خب یه جای دیگه که مسئولیت پذیری بالاتری داره و نظام منتال داره میره جلو ولو ضعف‌هایی داره، ولی حتما یه ارجحیت بسیار بالایی بر جایی داره که هیچ مسئولیت پذیری نداره در قبال کارهایی که داره انجام میده. اینی که هر جایی میخواد تاثیرگذاری جدی داشته باشه، باید بتونه آروم آروم نظام خودش رو بشناسه و یه نظام خلاقانه ای هم داشته باشه که بتونه دوران گذار رو درک کنه، بدونه چطوری باید با نظام موجود استقرار یافته تعامل بکنه، و در این حال هر جایی که حرف داره بتونه اون حرفش رو به فضای قرارداد و اگریمنت اصطلاحا حالا دارم میگم برسونه، تا زمانی که نه اصلا جامعه اونقدر خیر ببینه، اونقدر پیامد مثبت ببینه از این اتفاق که بگه نه اجماع بکنیم برای اینکه این روش جایگزین اون روش قبلی بشه.
خب یه سوالم من خودم مطرح بکنم.
سلامت.
چون با سوال نکاتی که دارن رو توی کامنت ها بذارم و میپرسم. ببینید بخوام فوکویی نگاه بکنیم به صحنه نظام پزشکی، ما یه دوگانه همیشه تو نگاه فوکو داریم، اون دوگانه قدرت مقاومت. حالا وقتی میاد توی فضای نظام دانش اینو باز تولید میکنه، خب ما اینجا میبینیم که اون نظامه وای میسته در برابر کنشگر. توی نظام پزشکی و تحلیل که از نظام بیمارستان هم میکنه باز به همین صورته که آقا قدرت یه رابطه ای ایجاد میکنه، این قدرت بالادستی که دست پزشک و نظام بیمارستان میده در برابر بیمار، که بیمار همیشه فرودسته و توی اسکیل بالاتر جامعه در برابر اون نظام دانشگاه اینجا پزشکی باشه فرودسته، و طبعا اون به اصطلاح طبی سازی که میکنه، بیمارستانی سازی که میکنه فضا رو، این باز هی محدودیت ها رو در مینورده. یعنی تا دیروز شما خیلی از مسائل رو میگفتی که آقا یه چای نبات بخور حل میشه، نسخه های مادر بزرگی عمل میکردی، اما با اون مدیریت ترسی که انجام میده باعث میشه که شما از کوچکترین کارها هم رجوع میکنی. یعنی اون تو فاز حقوق هم باز این اتفاق میفته، توی دانشگاه دیگه هم این اتفاق میفته که شما رو میاره نیازمند میکنه به رجوع به کارشناس. کارشناس هم اینجا پزشک یا در صورت نظام پزشکیه. شاید راهکاره این نباشه که اساساً، حالا یه بخشش مؤید این الگو سبک شماست، اما خب خورده وضوح پیدا بکنه که خب شما بیاین نظام بیمارستانیه رو، این نظام پزشکی مسلط رو بیا قدرت زدایی کن، بیا اصلا به اصطلاح اون پول بودنش رو بشکن، خوردش کن تو سطح عاملان، همه رو عاملیت بهشون بده، و تو سطح منطق نظام پزشکی فضا رو ببر به سمت همون توافق جمعیه. که آقا مثلا ما نمونهش رو توی کووید تو آمریکا دیدیم، این اتفاقی که توی ایران افتاد که آقا حاکمیت میگوید تمام شد، تو آمریکا نه، خب 50% مردم نمیخوان، خب پس نمیزنن. یا توی بعضی از نظام‌های دیگه، تو مدل چینیش دیدیم که آقا به شدت برخورد آمرانه و قاهرانه میکنه، اما خب الگوهای دیگه‌ای هم بود توی دنیا. که حالا اون چالشی هم که اینجا هست اینه که خب تهش آقا من یه کاست بنفیت میکنم، یه چیز نگاه میکنم که آقا کدوم فایده داد کدوم فایده نداد. خب توی این مقام مقایسه تو میگی که خب آمریکا شکست خورد از حیث تلفات. یعنی اینجا شاید بالاتر از نظام پزشکی اون سوال که ما میخواهیم عملیات با مردم باشد یا میخواهیم عملیات رو ببریم توی فضای دیگه‌ای. طبیعتا هر کدوم عملیات داشته باشه، یه نظام جدای از مردم به عنوان نظام پزشکی یا خود مردم، عوارض و فواید خودشو داره. اما بالاخره یه جا باید موقف انتخاب دیگه، من باید انتخاب کنم که میخوام اون عملیاته با کی باشه و طبعا عوارضش هم بپذیرم. و این کسی هم که انتخاب میکنه کی باشه باز مهمه، چون ما الان همه چیزو ضمنی کردیم. یعنی مردم انتخاب نمیکنن اما ضمناً بارش رو، مسئولیتش رو هم به دوششون میندازی. یعنی اگه مثلا توی کووید مردم تلفات آنچنانی میدادن، خب نظام پزشکی مسئولیتش رو به عهده میگرفت؟ نه، خیلی بدتر از اون فضای مثلا طب سنتی یا پزشکی توی یک جایی، نه کلا نظام پزشکی به عهده نمیگرفت، مسئولی اون اختیارات فراقوه‌ای هم حتی دریافت میکنه اما در مقام عمل مسئولیت رو نمیپذیره. خب چه کاریه من بیام عملیات بدم به مردم؟ یعنی اون ور ماجرا اون سمت ماجرا اینه که میگه خب ببین آمریکایی که عملیات داده به مردم باز تلفاتش بالاتره، خب یه مقایسه فایده ضرر بکن دیگه. پس اینجا یه خورده اینو وضوح بدید که تو الگوی شما، تو مدل شما یا اون مطلوب شما عملیات با کیه و نظام بیمارستانی تکلیفش چی میشه. میخوام گزار کنیم تمومش کنیم، خب بالاخره آیا باستولید میشه مثلا ساختاری که نظارت داشته باشه یا نه؟ یعنی هر کسی پزشک خانواده باشه یه نهاد ناظر داره یا نه که باید تاییدش بکنه؟ شاخصی برای ارزیابی هست یا نه که اگر این رو بپذیریم آیا دوباره باز نظام بیمارستانی باستولید نمیشه به یه نحو دیگه ای؟ این دو سه تا سوال شد.
بله دقیقا چند تا سوال شد. خب یه بحث این هستش که نکنید ما مسیر رو اگر دفعتا ببینیم، یعنی یه دفعی بگیم همچی چیزی بشه، امروز نشد مثلا امروز این تصمیم بگیریم مثلا چند روز بعد بشه. خب بسیاری از این سوالاتی که میفرمایین واقعا جوابشون خیلی سخته، خیلی جواب سختیه و باید بیایم مراجعه بکنیم به تجربه، سریع جواب پیدا بکنیم بدیم، یا مثلا طبق فرهنگ خودمون بیایم با همه سنجش همه مسائل جواب بدیم. ولی اگر نه بخوایم جواب رو تو طول زمان ببینیم، بگیم خب در مجموع انسان هر جایی که بخواد سلب اختیار بشه به صورت جدی، اون حدی که اختیار داره، نه اون حدی که از اختیارش خارجه، اون جایی که اختیار داره بخوای شما سلب اختیارش بکنی معمولا بهش بر میخوره. خب و درست نیست واقعا، هم انسان زمانی رشد میکنه که این اختیار اختیاراً بتونه به سمت چیزی بره، چیزی رو انتخاب کنه، حرکت کنه و بره جلو. عموما غریب اتفاق اینه. و حالا اگر شما بخوای یه مدلی رو تنظیم بکنیم، ما مدلمون قاعدتا میگیم به صورت گام به گام بره جلو، یعنی دوران گذارش رو به خاطر همین میگیم دوران گذار باید بره جلو آروم طی بکنه. توی اون اتفاقی که تو گفتاورد ملی نخبگان به عنوان کاری که تو بنیاد ملی نخبگان داشتیم میبریم جلو، بس اون همین بود، یه سرچ بکنید یه توضیحات در موردش پیدا میشه. اونجا ما بس اون بود ما یه آزمایشگاه حکمرانی را بندازیم که مثلا یکی از بحثایی که از تلویزیون هم پخش شد که این بود که مردم صرفا خدمتگیرنده باشن یا کنشگر فعال، که حالا دو تا گروه از عزیزانی که متخصصین بودن آوردیم، یه گروه میگفتن نه مردم صرفا خدمتگیرنده باشن، یه گروه میگفتن کنشگر فعال باشن. و ما بحثم این بود که کاملتر این موضوع چیه؟ کاملتر اینه که اون سیاستگزار، اون کارگزاری که میخواد یه جنس تصمیم بگیره، مثل وزیر، مثل نمیدونم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هر چیزی دیگه، هیئت علمی دانشگاه مثلا، یا یه کسایی که جنس تصمیم گذار دارن، حالا به خصوص حاکمیتی دولت، اونا جنس داور داشته بودن. اون متخصصین از جنس تیپ کارشناسی، حرفایی که هر دو دلیل دارن، هر دو استدلال دارن، استدلالای قوی دارن برای مدافع یا مخالف اون چیزی که میخوان حالا در موردش موضع گیری بکنن، و مردم هم اینجا مشاهده بکنن. یعنی مردم دارن اون مناظره رو میبینن که دو تا تیپ متخصص داره، این یه چیزایی میگه، اونم یه چیزایی میگه، این یه دلایلی میاره، اونم یه دلایلی میاره، اونام که دارن با گوشت و پوستشون دارن زندگی میکنن، میفهمن و در حد خودشون تو جایگاه خودشون هستن. از اون ورم یه کارگزاری هست که باز میخواد تصمیم گیری بکنه. ما گفتیم وقتی این اتفاق رقم خورد، یعنی این گفتگو اینا همه تموم شد، کارشناسا حرفاشون رو زدن و تموم، الان موضع تصمیم گیریه. تو این تصمیم گیری اون کارگزار، داریم میگیم آزمایشگاه اوکراینی شو دارن میگم، یعنی مدلی به عنوان آزمایشگاه اوکراینی، اون متخصص چی عذر میخوام، اون کارگزار، اون که تصمیم گیره، مثل وزیره، مثلا رئیس جمهوره، مثلا رئیس دانشگاه علوم پزشکی، اون بره توی اتاق اصطلاحا شیشه، یه جایی که خیلی ارتباط خاصی با کسی نداره، کاملا یه مستقل، حرف دو طرفو شنیده، بره تو اون اتاقه و شروع بکنه نظر در مورد هر دو تا طیف کارشناس بگه که مثلا این کارشناس چطور بود، اون کارشناس چطور بود، در مجموع از نظر مدیریتی و کارگزاری خودش، از نظر سیاست گذاری خودش که مسلط، و در این حال نظر نهایی خودش هم بگه، درسته؟ بعد اینجا همزمانی که اون فرد توی اون اتاقیه که دسترسی هم نداره به بیرون، همزمان با اون از مردمی که اون بحث رو داشتن دنبال می‌کردن نظرخواهی بشه و بگن شما نظرتون چیه، شما با کدوم یکی از این دوتا موضع گیری موافقین، شما موافقین که شما فقط خدمت گیرنده در نظام سلامت باشین و نظام سلامت خودش کار خودشو بکنه برای جلو، یا نه شما دوست دارین کنشگر فعال باشین در نظام سلامت. مردم هم نظرشون رو بدن و بعدش خروجی گرفته بشه، یعنی بعد که کل اینا بس شد، سهم تاثیر و کارگزار یه نمره‌ای باشه، سهم تاثیر بخش کارشناسی نمره‌ای باشه، سهم تاثیر بخش مردمی هم نمره‌ای باشه، و بعدش برسیم به فضای تصمیم، یعنی مجموع اینها بشود خروجی تصمیم. گرفتین چی شد؟ حالا این میشه آزمایشگاهیش، آزمایشگاه اوکراینیش که باید تست بشه، کار بشه و داره کار میشه، ببینیم چی میشه انشالله. و ولی آیا یک باره حالا این اصلا انجام شد دیدیم اه چه خوب اوکی فلان اینا، نه دیگه، این آروم آروم باید یه بخشی از نظام سلامت رو بدیم به این مدل اوکراینی، اوکراینی تفاهم پایه، اوکراینی تعاملی. خب شروع بکنیم اینا هی تست بکنیم ببریم تو موضوعات مختلف. مثلا بگیم که ما الان 20 میلیون در سال، البته مال سال 1400، حدود 20 میلیون 400 یا 401 حدود 20 میلیون به نسبت خانوار هزینه سلامت و درمان جامعه خانواده ایرانی میشد حدودا. از این 20 میلیون حدود 40% دولت میداد، حدود 40% خود خانواده پرداخت میکرد، میانگین دیگه حدود 20% هم بیمه ها. بگیم آقا از این به بعد خانواده ها میخوان این موضوع بیاد به نسبت تعدادی از خانواده تعلق بگیره، مثلا همون 1500 2000 تا خانواده، مثلا میخوام بگم بنانه فردی تر بگن 1500 تا 8 میلیون ما که اون بخش 40% دولتیشه بزنین برای همین 1500 خانواده، کاملا باید اینا توجیه بشن که این 1500 تا 8 میلیون که اومده بالا 1500 خانواده کجا داره هزینه میشه، برای داروه، برای یارانه داروه، برای عمل جراحی، برای هر چیزی که جز این 1500 خانواده است دیگه، یعنی مشخص باشه و گزارش شفافی هم بهشون داده بشه. خب حالا مردم ما میخوایم این کارو بکنیم، شما با این موافقین یا نه با یه طرح دیگه موافقین که اون طرح مثلا بیان بشه، بزن مثلا اینطوری بگن که مثلا 40%شو بدیم، یه چیز میخوام مثلا اون 8 میلیون رو 4 میلیونشو بدیم، مثلا چند تا طرح بیاد رو میز و بعدش بگه که خب برای تصمیم گیری در مورد این طرح سهم شما مثلا میشود از اون 4 میلیون یا از اون 8 میلیون مثلا 20%ش، مثلا 500,000 تومانش یا 2 میلیونش مثلا 1-2 میلیونش اون میشه سهم شما توی رای دهی. شما میتونی بگی که این مثلا دارم میگم من سهم من نظر من میشود معادل 500,000 تومان از این که بره توی کدوم یکی از این دوتا تر اجرا شدنش. خب من دارم فرض رو میگم و اینکه بعدش چی میشود و اینا میگم همه شو میشه صحبت کرد، ولی دارم فقط برای این تخریب به ذهن مثالش میزنم. اینجا اونجاییه که باید این اتفاق تست بشه، آزمایش بشه، بعد این موفق شد این طرحی که با حضور مردم و به صورت تعاملی تصمیم گیری شد حکرانی خیلی خوبه. خب حالا بیایم مثلا توی این که اینجا بیمارستان زده بشه یا نه مثلا به جاش درمانگاه زده بشه ولی یه کلینیک سیار را بیفته و مثلا کلینیک سیاری که بتونه هم بیا در منزل خدمت بده، هم اگر بیمار بدحالی بود و حتی تو درمانگاهی که موقتا میتونه بستری بکنه توی خود محله خودتون هم نشد، بتونه اینو با امکانات خیلی خوب انتقال بده به بیمارستان فوق تخصصی. خب شما موافقین با درمانگاه کوچیک و بیمارستان اصطلاحاً کوچیک و درمانگاه کوچیک یا نه بیمارستان بزرگ این پول الان قراره برای شما بیاد، شما تصمیم بگیرید چیکار بکنید، دوباره میاریش توی تصمیم دیگه و اینو رشد میدید. پس تو مدل تصمیم گیری باید تدریجی آروم آروم حکرانی مثلا به عنوان یه مثال که مدلی که گفتیم خدمتتون این تست بشه و بیاد جلو. اما در مورد گفتم اگر همین سوالو بگین در مورد همین الان جواب بدین، جوابش جواب آسونی نیست، جواب آسونی نیست و به نظرم موضوع به موضوع میشه در مورد صحبت کرد. یعنی بگید مثلا بگید دقیقاً در مورد این موضوع نظرتون چیه، مثلا در مورد صحبت کنیم اونم اگه بدونم.
سوال کلی ترم رو بگید با بیمارستانی چی کار میکنید؟ یعنی اون مطلوبه اینه که این نظامه نباشه، ما بریم به سمت الگویی که چون تو الگوتون میگید که این نظام
در ما محور نباشه. نکنید ما اصلی فرعی تبعی میکنیم دیگه، میگیم اصل هم‌قم نظام سلامت باید روی ارتقای سلامت باشه.
خب باش
بعد از اون پیشگیری و در نهایت درمان. یعنی وقتی محور نباشه وقتی مردم خودشون کنشگر فعال باشن و نظام سلامت هم ارتقا سلامت باشه، میدونی معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که یه چیزی حدود 95% نظام سلامت رو کنشگری فعال خود مردم رو ببره جلو، ولی حتما یه نیروی تخصصی هم میخواد که مشورت بهش بده همه جا. یعنی همون وقت بیشتر اون پزشک ما، اون پرستار ما، اون نمیدونم فیزیوتراپیست ما، هر بخش داره، حتی داروساز ما و بخش‌های مختلف میاد حسابی فکر میکنه تو ارتقای سلامت چیکار کنه و این ارتقای سلامت اصلا معنی نداره که چرا، چون این جمع 2000 خانواده ای که مثلا این تیم پزشکی خانواده ها مثلا تیمی که کنارشون به عنوان متخصص اینا مدام باید رصد بکنه، مثلا بگه امروز دیابتمون کم شد، خب حالا توانمون بیشتر شد، تلفن بیشتر شد، بریم رو کم تحرک هم کار کنیم، تحرک رو ببریم بالاتر، دوباره الان بهتر شدیم، الان بریم رو شرایط جدیدتر، الان مثلا بیایم چه میدونم بهبود فضای ژنتیکی رو کار بکنیم، اینکه درون خود مردم چطوری بشه با مدلی که خود مردم تفاهم میکنن و خوبه مثلا شروع بکنن از نظر ژنتیکی بهبود بدن بیماری هایی که تو نسلشونه تو خانواده‌شونه، آروم آروم درونشون کمتر بشه با روشی که مناسبه و درسته و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. میخوام بگم این مدل مدام نیاز به حرکت داره، نیاز به مدام، این منفعل نیست که وایس تحقیق هر وقت مریض شدی بخواد جواب بده به نه، مدام در سطح ارتقای سلامت و پیشگیری با توجه که جهان هم پر از تغییرات و بالا پایین هاست، این مدام باید در کنش باشه، ولی وقت اصلش برای ارتقای سلامت و پیشگیریه.
خب همین دیگه، اینجا یه گیری هست، همیشه یه گیری هست. آها. این که خب اینجا اون سبک فوکویه که میگه جواب میده که خب بابا این نظام به اصطلاح بیمارستانیه که بیکار نیست، خب این داره باز تولیدی میکنه که قدرتش و ماندگاریش تثبیت بشه، یه الگوی پایداری بر خودش داره، توی اون الگو پایداری
کنش شما بیمار کمتر داره تولید میکنه، اون خب آروم آروم به این سمت میاد
میذاره، میاره تبسیبایی و میاره وسط میذاره، این که آقا برو به سمت این که با همون ذهنیت ها
اشکال نداره باید. اصلا بحث این نیست که شما باید اون کنشت انقدر قوی باشه، نکنید شما نمیتونی صفر کنی، که شما نمیتونی صفر کنی جامعه اختیار راه بد رفتن استرا نداشته باشه، که شما همواره در جامعه این امکان وجود داره که همچنان یه کسی باشه با یه مدل خیلی خاصی، مثلا چه میدونم مواد مخدر بده درد و آروم کنه مثلا میگم، ما خب این همیشه هستش، یا یه کسی باشه به قول شما برای مردم مثلا نیاز کاذب ایجاد بکنه که آره مثلا برین این کارو بکنه پیکر تراش کن انجام فلان انجام، ولی شما باید کنش اصلیت، کنش غالبت، کنش غالبت انقدر بتونه قوی و خوب عمل بکنه که جامعه اصلا خودش هوشمندانه سمت اون چیز نره، نه اینکه منفعلانه فضایی رو فقط ایجاد بکنی که اون اتفاق رقم نخوره. طبیعت جامعه باید یه طوری باشه مردم مدام از نظر سطح هوشیاری، از نظر توانمندی به سطحی برن که خودشون بتونن خیلی دقیق تشخیص بدن به چیزایی که احتیاج دارن و به چیزایی که احتیاج ندارن، اون رشته واقعا رقم بخوره براش.
من این وام بگیرم از همین بحث ورود فعال که میگید، ببینید این جنبندی و موافقید باش که خب اون فضای طبی سازی کجا آمد؟ آنجایی که یک نید و نیازی بود، خب مثلا همین زیبایی یک مسئله بود که چه توی فضای مدرنش چه تو فضای غیر مدرنش وجود دارد. آقا میل به زیبایی چه در خانم ها چه در آقایون هست، کمون که میل به ارتقای سلامت هست. چرا میاد ورزش بدن سازی رو میسازه، نمایشی میکنه ورزش رو، ولی میل و نیاز به جسم بس سالم و جسم مطلوب حتی فراتر از سالمی وجود داره. با روی کرده شما احتمالا پاسخ اینه که خب شما برو رو اون مسئله نیاز به زیبایی یه پاسخی بده که مخاطبت رو نیازش رو برطرف بکنه، حالا که سیر شد دیگه پفک
نخور. نه 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 این پاسخ بذار من از دو جانبه جواب بدم اگه صحبتتون تموم، البته ببخشید
همین بود نکته میگم که شما میگی خب
اولا مدیکالیزیشن رو من خدمتتون مقدار توضیح بدم، چون من خب با این رویکرد خیلی موافق نیستم دیگه، اصلا این بحثی که مدیکالیزیشن تو دنیا در بیان میشه به نظر بیشتر یه خلط مبحثه. خب توی چه چیزی بکنید شما وقتی برین اینا طبق مطالعه تاریخی تا اونجایی که الان اطلاع دارم خدمتتون میگم، اولین کتابی که در مورد طبیعت نوشته شده و داره یک نظامی میده به فهم انسان از اون جهانی که توشه، یکی کی نوشته که آقای آلکامایون هستش، که آلکامایون یا آلکامئون شاگرد فیثاغورسه، یه پزشکیه که رفته تو مکتب فیثاغورس درس خونده و اومده کتاب طبیعت رو حالا نوشته یا اولین دست نوشته مربوط به اینه. یکی از ویژگی های پزشکی شما الان وقتی ببینید بسیاری از علمای طراز اولی که در مثلا علمای طراز اولی که در طول تاریخ توی فرهنگ نزدیک ما بودن، مثلا از فارابی گرفته تا بیای خواجه نصیر تا خیلی علمای دیگه یا رازی یا کسای دیگه، میبینی کتابهایی دارن به اسم طب روحانی. خب در مقابل این که میگن یه طب جسمانی وجود داره، طب روحانی هم وجود داره. بسیاری از مثالهای مختلفی که داره استفاده میشه از طب استفاده میکنه. نکنه طب یک دانش بسیار پیشروه، دانش بسیار پیشروه. خب این پیشرو بودنش خب باعث میشه که آروم آروم رصد بکنه و برسه به بسیاری از جاهایی که میتونه تاثیرگذار باشه، مداخله داشته باشه. ولی آیا این که این طب انقدر داره مثلا حوزه پزشکی یا حوزه سلامت میتونه انقدر گسترده بره تو حوزه‌های دیگه، این به معنای اینه که این داره کار بدو میکنه و بقیه اتفاقات خوبن، یا نه داره یک اصطلاحاً توسعه و پیشرفت نامتوازنی رقم میخوره؟ من بیشتر از این دید میبینمش، نه بحث مدیکالیزیشن. چطوری؟ نکنید مگه معماری تو همه جای بسیاری از جاها نیست؟ مگه الان معماری از تو بیمارستان گرفته تا نمیدونم توی خیابون شهرسازی، هر جای دیگه مگه نظری نداره؟ مگه اقتصاد الان برای خیلی جاها از تو پزشکی گرفته تا همه جای دیگه نظر نداره؟ مگه هزار یا چیز دیگه، کلی چیزهای دیگه هم هستن که آروم آروم دارن متوجه میشن که اونا هم میتونن توی هزاران حوزه مختلف نظر بدن. ولی یه نکته وجود داره، از زاویه دید خودشون دارن میگن. نکنید پزشکی حتما میتونه در مورد سلامت اجتماعی نظر بده، ولی داره از زاویه دید پزشکی نظر میده. یه متخصص ارتقای سلامت حتما میتونه در مورد سلامت جامعه نظر بده، ولی از دیدگاه ارتقای سلامت نظر بده. یه روانشناس باز در مورد روان جامعه میتونه نظر بده، جامعه روانپزشکی میتونه نظر بده، جامعه دندانپزشکی میتونه نظر بده. جامعه دندانپزشکی هم خیلی اصلا مثال دندانپزشکیشو بزنم، مثلا بسیاری از میگن دندون خراب شده به خاطر اینکه آب مشکل داره تو جامعه، یا نمیدونم نحوه غذا خوردن اینه، یا نمیدونم مثلا فست فود خوردن یا فلان ماده رو خوردن اینه. خب حتما میتونه پس همه نظر بدن. میدونید این بحث یه نکتهشه. یه بخش دیگه یه صحبتتون عذر میخوام باز من فراموش کردم، اون بخش دوم چی بود؟ این مدیکالیزیشن رو خواستم بگم.
عرضم این بود، میگم که شما تو اون پاسخه میگید من ذهنیتم این شد که آه اون کنش فعال، میگید خب شما بیان آره پاسخ نیاز رو اون نیاز پاسخ بده.
بله پاسخ فعال. من میگم نیاز بکنیم، من میگم که شما وقتی که به فرد رشد جسمی، یعنی باعث شدی که این فرد از نظر جسمی و از نظر ذهنی و از نظر قلبی و عاطفی، قلبی عاطفی رشد بکنه، این آدمی که آدم رشد یافته است. ما یه استادی داریم، این استادمون مثال جالبی میزنه، میگه وقتی یه کسی، من مثال ایشون رو فقط نقل میکنم، توی همین مثال در همین حد اثر نکته مهمی داره، گفت وقتی کسی به من میگه من فقیر نیستم، میگم دهنتو باز کن دندوناتو ببینم یه لحظه، میگم چقدر دندون سالم یا خراب داری. حالا کسی بیمار اینا ما کار نداریم، ما در مجموع. گفت کسی که نمیتونه درست و اونقدی حواسش به دندونش و سلامتی دندوناش و دهنش نیست، دهنش بوی بد میده، دندوناش خراب شدن و اینها، من میگم تو هنوز فقیری، هنوز از نظر فرهنگ سلامت فقیری، حتی اگر از نظر مالی بسیار هم ثروتمند. حالا مثال میزدم، میخوام بگم که اینجا بحث ما اینه که طوری رشد رقم بخوره که وقتی هزاران شرکت داروسی و خیلی چیزای دیگه رقم خورد، جامعه و خانواده ها فریب نخورن، افراد فریب نخورن. اگر که فریب توشه، اگر اون موضوع فریب توشه، ولی نه، دارن یه نیاز درستی رو پاسخ میدن. خب اصلا این با سرمایه گذار و بخش خصوصی چیه تو نظام سلامتی که داریم توضیح میدین و معرفی میکنید؟ اوزم نکن ما یه بخشی داریم، خب یکی از بخشامون این هستش که ما در مجموع میگیم بیشتر سلامت جامعه با محوریت مردم میره جلو، چون اصلا امکان پذیر نیست که بخواد با بخش دولتی یا بخش سمتی تخصصی بره، اصلا امکان پذیر نیست. و این کنشگر نبودن مردم، کنشگر فعال نبودنشون فقط آسیب میزنه. ولی یک جاهایی انقدر دانش خاص یا انقدر سرمایه بالا یا هر چیزی لزوم داره برای انجام یک کاری، یا نه اصلا میلی وجود نداره، یعنی میلی در بخش مردم یا در بخش دولت یا هر چیزی دیگه وجود نداره، خب اونجا بخش خصوصی میتونه وارد بشه. اتفاقا مثال زدم برشو، گفتم اتفاقا ما اصلا اونها رو معرفی شد جهدی رو چرا ما نبیام جلو؟ یا یه کنگره ملی میخواست برگزار بشه، گفتن میخوان تو هوش مصنوعی کلی طرح بگیرن، گفتم چطوری میخواین طرح بگیرین؟ حالا مثلا مثالی زدن، گفتن خب میگیم همینطور مثلا همه طرح میدن، گفتم خب همین الان پیشاپیش بهتون دارم میگم بیشتر طرحایی که دارم میاد مبتنی بر بیزینس و بازار و بازاریابی و فلان، اینا تو همون حوزه سلامت و پزشکی مسائلی هستن که هستن. چرا؟ چون الان بیشتر حوزه داره به این سمت میره، پس بیشتر پیشنهادها و طرح‌ها و ایده‌ها تو اون حوزه میاد. خب چیکار بکنیم؟ گفتم شما میتونید بگی که پیشنهادهایی که تو حوزه ارتقای سلامت بیاد 4 نمره، مثلا ضریبش 4، اونی که تو پیشگیری بیاد ضریبش 2، اونی که تو درمان بیاد ضریبش 1 مثلا. یعنی حتی اگر بیزینسی هم میخواد پیشنهاد بیاد، تو ارتقای سلامت بیاد، تو پیشگیری بیاد. این منظور از کنشگری فعال اینه، نه اینکه وایسیم اون طرف یه کاری بکنه ما بیان فقط واکنشی با اون برخورد کنیم. بله اونم باید ببینیم، رفتار اونم باید ببینیم، حواسمون به اونم باید باشه، ولی قاعدتا با طرح کلی خودمون فعالانه باشه و حتی به اون هم بتونیم جهت بدیم.
خب بدتر شد که الان تو ذهن من، خیلی بدتر شد که خب
اشکال نداره. چرا بدتر شد؟
اون بازاری شدن رو پذیرفتید؟ یعنی که آقا بیزینس
اصلا مگه شما میتونی بازار رو نپذیری؟
نه 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 نه،
بازار رو باید جایگاهش رو مشخص کنی، جایگاه بازار ضریبه یکه،
جایگاه شدنش، یعنی حتی تو ارتقای سلامت که شما میگید که بیس باشه، اونجا هم میگید اجازه بدیم که اون فضای مثلا بیزینسی که میل داره به این که به اصطلاح کالایی بکنه فضا رو ورود بکنه.
نه نه،
چرا نمیاد سمت سلامت پای تامین مالی تا این خلأ رو پر کنه؟
نه نکنید، شما یه سگانه داشتیم دیگه، احسان، قانون، بازار. به معنای بسترها و شرایط و شرایطی که بستر می‌سازند برای محقق شدن بخش‌های مختلف، عملکردهای مختلف، کنش‌های مختلف تو نظام سلامت، تو سه تا بستر ما می‌خوایم. یه بستر احسانه، یه بستر قانونه، یه بستر بازاره. خب اینها هر سه وجود دارن، شما نمیتونی حذفشون بکنی. پس اون اینه که اینا وجود دارن، شما باید کاری بکنی که بیشتر اتفاق و اون حوزه سلامت در فضا و بستر احسان رقم بخوره. اصلا پیشنهاد ما سر نظام سلامت خانواده بود، یعنی بخشش همین بود دیگه. گفتیم خانواده اگر کاری برای سلامت و درمان و مراقبت از همدیگه میکنن یا هر کاری برای پیشگیری و ارتقای سلامت همدیگه انجام میدن، نه به خاطر اینی که یه زور و قانون یا هر چیزی بالا دستشونه، نه به خاطر اینی که میخوان از هم پول بگیرن، نه، به خاطر احسان و دوست داشتن همدیگه است، به خاطر اون محبت نسبت به همدیگه است. پس گفتیم یه کاری بکنیم که بیشتر اتفاقای حوزه سلامت خود خانواده رقم بخوره، درسته؟ خب حالا یه بستر قانونی هم داریم، نمیتونیم که مثلا کل جامعه رو عدالت و برقراری عدالت و توزیع و هزار یه مسئله دیگه که میخواد رقم بخوره رها بکنیم، که اونجا هم میگیم که سری قانونمندی ها، استانداردها و خیلی چیزای دیگه هم باید باشه. خب حالا باز یه بخش دیگه هم هستش، شما نمیتونی یک بخش دیگه‌ای که تجارت و بازار و میخواهد کاری بکنه توزیع سلامت رو بدون نقش بذاری. اینکه نتونی کارو بکنی، میتونی کارو بکنی ولی جواب نمیده. چرا؟ چون نظام سلامت بسیار گسترده است. یک جاهایی به هر دلیلی برای مردم یا برای حاکمیت ها و کارگزارها به هر دلیلی خیلی مطلوبشون نیست، یا مثلا فکر میکنن که الان ضرورتی نداره. مثلا دارم میگم من برم یه دونه مثلا چه میدونم ارتوز زانوی خیلی خوب بسازم مثلا، ولی اون بخش بیزینسی میگه که آقا من میرم بهترین ارتوز زانو رو میسازم، ارتوز زانویی که مثلا 50 سال جواب بده به جای که 20 سال 30 سال مثلا دوچار مشکل بشه. یا مثلا چه میدونم من میتونم برم یه دارویی بسازم که مثلا بتونه مثلا چه میدونم یه اتفاقی که مثلا 10 سال پیشم رقم خورد، یا مثلا یه آسیب نخایی که رقم خورده مثلا اونو برم انجام بدم. شما تو بخش دولتیت به خاطر محدودیت‌های بحث دولتی، تو بخش مردمیت به خاطر اون تمایل مردمی، چون بحث بسیار بحث بود مردم، بحث های اختیاریه به شدت، بودی هستش که خود کنشگری فعال مردم باید باشه، اونا نیست. ولی یه کسی دیگه این نیازو فهمیده و اتفاقا نه جزء دولته به معنای دولتیش و نه خودش آورده جزء مردم، نه میخواد باش تجارت کنه. خب چه اشکال داره شما جهت‌دهی بکنی تو اون چیزی که درسته، معرفی بکنی که به اون انجام بده؟ ولی آیا شما اینو محدود کردی به اون؟ یعنی گفتی انحصاری فقط توی بازار میتونی کار کنی؟ نه، اصلا همچه چیزی نیست. انحصاریش که نمی کنی، شما مؤثر رو معرفی میکنی. اگر شما دیدی معرفی کردی اون لیست رو، اینه فکر کنم من مثالش رو تو بخش 6 نظام سلامت زدم دیگه، که مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا یه جای دیگه اینا خیرین سلامت دارن، میان اعلام میکنن میگن لیست نیازها و کمبودهای ما اینه، هر کسی میتونه بیاد کار بکنه. یعنی یکی بیاد میتونه بیاد زمین بده، بیا زمین بده. پیمونکاری میتونی بیای بسازی، بیا بساز. پرستاری میتونی بیا شیفت رایگان بدی، بیا بده. هر کسی هر مدلی که میتونه بیاد اینجا خیرانه کمک کنه، درسته؟ ولی حالا اگه این تامین نشود، دولت هم که نتونست تامین کنه دیگه، درسته؟ یعنی بخش دولتی گفت من نمیتونم، اینا مونده، مردمی هم نیومد، خیرین هم نیومد، درسته؟ میخواد چیکار بکنه شما؟ خب اگر یه کسی اومد گفت من میام به شرطی که درآمد هم باشه، هزینه هم باشه.
خب تو اینجا شاید بگیم که خب این مدل رو اگر اون بومه یک پیوستگی داره، ببین یه گیر اینجا اینه که شما بیس رو خانواده میذارید. خب اگر صرفاً هسته هایی به نام خانواده باشن، این هسته ها خیلی از حیث مالی ضعیفن، یک دو از حیث توان هم بسیار محدودن. خب از حیث توانمندی که آموزش ببینن، از حیث توانمندی که بتونن اجرا بکنن، قطعا توی یک فضای اپیدمیک ممکنه حتی به شدت شکننده باشه. اما اگه اومدم من یک سلسله مراتبی هم در نظر گرفتم، یعنی این هسته خانواده رو اولا به عنوان مهمترین رکن به رسمیت شناختم، اما به عنوان کفش یه تعاونی هایی آوردم اینجا که بسیاری از چیزهایی که نیازه اون تعاونی ها بیان تامین بکنه.
اصلا ایرادی نداره، اصلا من میگم من با این که مخالف نیستیم که بکنید. بحث ما سر چه چیزیه؟ بحث ما سر اینه که کنشگری وجود داره، تجارتی وجود داره، خب که این تجارت تو سطوح مختلف الان حضور داره. خب شما در بازه گذارت و در بازه
تو مطلوبتون، تو مطلوبتون
مطلوب ما مبتنی بر شرایط حال طراحی میشه. یعنی شما شرایط حال رو میبینید میگید مطلوب ترین تصویری که با توجه به شرایط فعلی، ظرفیت های فعلی ما میتونیم به سمت شرکت بکنیم. شما نمیتونید مثلا برای یک جایی که مثال بزنم توی بخش حالا سرپایی مثلا الان کشور ما 70% دست بخش خصوصیه، شما بگو دست بازاره. خب شما میخواهید دفعه بگی مثلا بگی چی مثلا به تعریف بذاری رو میز که اصلا شما الان تو مطلوبات جایی ندارین.
تیز مطلوب آقای دکتر شیرالی اصلا 100 سال دیگه اینه که ولو بخشیش بخشی از نظام سلامت به بازار سلامت تبدیل بشه یا نه، یا مطلوب من اینه که اساسا این، چون این یه بحث جدیه تو فضای جامعه شناسی اقتصادی هم خیلی رکنه که آقا مسکن من، نظام سلامت من و آموزش، این باید بازاری بشود، کالا بشود یا نه، حالا یه بخشش یا کلش، چون یه آفتی هم داره که اگه شما گفتی خب نه حالا 10% بشه، حالا اون جایی که دولت ورود نمیکنه بشه، خب این چیزی بوده که تو طول این سال بعد انقلاب اتفاق افتاده رو واقعیت زمین. این که این
توصیه خب اونجا کنشگری فعالی نبوده. کنشگری فعال به چه معنا؟ بکنید شما یک عده‌ای رو که عده محدودی هستند، چند درصد جامعه، مثلا یه چیزی زیر 5% جامعه گذاشتی تصمیم گیر، بین خودشون دارن دست به دست میکنن دیگه. یعنی مثلا این وزیره میاد میگه که آقا مثلا دارم میگم بذار ببینیم بخش خصوصی هم مثلا چه میدونم تعرفه‌اش بالاتر بره، میگم فلان اتفاقم رقم بخوره. یا مثلا دولت، چه میدونم دولت هم بسیار موقع تصمیم گیرای اصلی تو حوزه سلامتشون از جنس صنفی تخصصی هم، ولی به هر حال از حاکمیت هم ما اینا رو کارگزار بیشتر در نظر. ولی وقتی میگه کنشگری فعال جامعه و جامعه هوشیاره، شما رو این جامعه هوشیار باید حساب کنید. نمیتونی بگی من دارم میگم، من این حرفی که دارم میزنم حرفی نیست که دارم توی اتاق دربسته توی کانکسید میزنم بگم فردا بده اجرا بشه، که من میگم اینو باید با هم تصمیم بگیریم. خب توی اون جنسی از کالا و حق بودن سلامت، خب ما اون دوگانه رو اصطلاحا ما سگانه میبینیمش دیگه، میگه موهبت، حق، کالا. خب سلامت یه جایی واقعا کالاه، ولی نه خود اون سلامته، نه اون سلامتی با معنی حد عقلیش که فقط جسم و درمان و مریض بودن فرد رو داریم میبینیم، نه یه سطحی از سلامتی که میتواند اونقدر توانمندیش رو در سطح ذهنیش یا بود عاطفیش انقدر گسترش بده که بتونه کارهای خیلی بزرگتری از اون چیزی که الان هست انجام بده. مثلا شما فکر کنید تو بحث سلامت ذهنی بگیم ما یه ابزاری ساختیم برای شما که شما اون چیزهایی رو که قبلا شما رو مثلا دچار استرس میکرد و این آسیب میزد به سلامت شما، از طریق استفاده از این ابزاری که ما ساختیم حل مسئله میکنه و دیگه این فشار استرس برای شما نمیاد. این رو شما جز اون سلامتی که تو ذهنتون بوده که کالا نشود میدیدین یا نمیدیدین؟ نمیدیدین دیگه. خب ولی من تو سلامت شاملی که دارم خدمتتون میگم تو نظام سلامت، این ابعاد رو و خیلی بیشتر از این ابعاد رو، یعنی ما مدل نظام سلامت رو اصلا توضیح ندادیم، یعنی خیلی عمومیش نکردیم حقیقتا. ولی اونجا تو اون سگانه موهبت، حق، کالا که داریم میگیم، میگیم نظام سلامت بیشتر موهبت باید دیده بشه، نه حتی حق و نه حتی کالا، ولی حتما هم موهبت هم حق و هم کالاست، یعنی متاع هم هست، ابزار هم هست. همین سلامت ابزار رسیدن به چیزایی هم هست، کالایی هم هست توی سطحیش.
دکتر اون چیپسته رو من میفهمم اگه کالا بشه. خب یعنی شما میگی
مثلا من نمیخوام بگم فقط چیپست، نه اصلا خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه که ما هنوز بهشون فکر نکردیم، ولی من میگم این توان انسانی خیلی بیشتر از این میتونه بشه و این سلامت، سطح سلامت ذهنی شما میتونه اتفاقات بسیار بزرگتری رقم بزنه. ولی الان ما تو کنشی از بعد ذهنی و بعد قلبی و عاطفی قرار داریم که بسیاری از کارهای بزرگتر رو نمیتونیم انجام بدیم. یک کسی مثلا توی بازاره داره میره چیپست میسازه، میگه اصلا چیه؟ من چند هزار تا زبونی که الان مثلا چند ده زبون و چند صد زبونی که تو دنیا هستن همه رو آپلود میکنم تو مغزت. یا مثلا تو مثلا سکته مغزی کرده بودی، تو معلولیت جسمی داشتی، از من میام با این چیزی که کنار مغز شما میدازم، خب من تو چقدر باید وایستم که یک کسی مثلا تو دولت و حکومت انقدر دلسوز باشه که اتفاقا رقم بزنه و یه ظرفیت موجودی رو فلج بکنم؟ نه، مگه هر بازاری بده؟ مگه هر بازاری که بخواد کار بکنه برای سلامت بده؟ مگه هر کالا شدن سلامت بده؟ ولی گفتم سلامت رو باید با گستره وسیعش درک کرد که اون موقع متوجه بشیم کجای سلامت کالا شدنش بده، کجاش اشکال نداره کالا باشه. به هر حال متاع، به هر حال ابزار، به هر حال یک بخشی از سلامت کالا هم هست، یک بخشی از سلامت هم حقه. کجای سلامت حقه و در این حال تو چه سطحی از سلامت میگی ما این یه موهبته و باید تو سطح موهبتی باش برخورد کرد؟
اونجایی که شما اون سلامت جسمی ببینید، اونجایی که حقه،
نکنه همون دیگه، نکنه اینجا باید بیایم تو سطح درمان، تو سطح پیشگیری و تو سطح ارتقاء سلامت، تو همه سطوح، ولی من دارم سادش میکنم، تو سطح پیشگیری، درمان، ارتقاء سلامت در مورد صحبت بکنیم. نکنه شما تو سطح درمان طرف دیگه به یه اتفاقی افتاده، یعنی دیگه به هر حال به هر دلیلی الان دچار بیماری شد، این که بخوای اینجا درمان ازش دریغ کنی، این خب اصلا فکر نمی‌کنم اصلا چیز پسندیده‌ای باشه. خب ولی اگر طرف مثلا پیشگیری نمیخواهد بکند یا بکند یا نکند، یا بخواد یه پیشگیری به قول معروف، مثال میزنم دیگه، من میخوام در سطح پیشگیری بکنم مثلا، در میگم که چه میدونم هیچ نوعی از هوای آلوده سمت من نیاد، مثال میزنم میگه خب الان تو این شرایط حاضر ما باید شما رو ببینیم تو مثلا فلان جنگل کنار فلان جا دور تا دور شما رو مثلا درخت‌های فلان اینا هم بسازیم، کلی چه میدونم تمیز کننده هوا، چی میگن پاکیزه کننده هوا و هزار یه چیز دیگر رو در نظر بگیریم، که خدا رو شکر شما این حد از پیشگیری براتون رقم بخوره. آیا اینجا هم حقشه یا حقش نیست؟ مثال میزنم ما تو شرایط حاضر با اینا رو بسنجیم، همه چیزهای دیگه این در نظر بگیریم.
اگه معمول نباشه خب طبعا نه دیگه.
خب همین، پس کجای سلامت حق هست کجا نیست، کجای سلامت کالا هست کجا، من با این برخوردی که سلامت فقط حقه، فقط کالاست، فقط فلانه، یه مقدار کلا فکر میکنم دقیق نیست، یا اینکه بازار اصلا نباشد، بازار باید کامل باشد، این دوتاش غلطه دیگه، باید نسبتی برقرار بکنیم، باید نسبت درستش رو پیدا بکنیم.
خب دوستان سوالی دارن، نکاتی دارن بپرسن؟ حالا خانم صمدی پرسیدن که بحث این که خب ما که توی فضای بیمارستانی برخوردی که با اون میشه خیلی وقت برخورد سطح پایینیه، حالا تعبیر مشازمشقایی به کار بردن اینها، و از طب سنتی هم پزشکان خیلی بردن اینها. خب
بله.
یه همچین فضایی و سوال پرسیدن که خب چرا اصلا این استعمال از طب سنتی نمیشه؟ حالا
طبیعیه، به نظر من کاملا طبیعیه، به دو دلیل.
از منظر طبقاتی بوده، ما این زیاد شنیدیم، یعنی تو فضای حزب اللهی خصوصا که با طب سنتی توی این سال اخیر یه نسبتی پیدا کرده و حس داره، زیاد شنیدیم که خب اون پزشکه از منظر طبقاتی خودش خب طبیعیه که نخواد استقبال کنه از طب سنتی، ولی از منظر نگاه خود پزشکان ایراد به طب سنتی احتمال خیلی فراتر از این حرفاست، که اون چیزی که ما کمتر میشنویم یا کمتر بهش بحث میکنیم، اون یعنی اون منظر رئالش شاید یه ایرادات جدی هم باشه همون داستان طب یونانی که خب چرا این توسعه پیدا نکرده، شاید یه بخشش برمیگه به خودش.
بله دقیقاً، یک بخش بسیار مهم مشکل طب سنتی اینه که نظام نداره و بسیاری از چیزهایی رو که داره انجام میده نمیتواند اصلا مسئولیتش رو بپذیره به دلایل مختلفی، و یه بخش مهمشی. ولی اینکه اون چرا اینطوری برخورد میکنه رو من بیشتر بگم خدمتتون. نکنه وقتی که یک جای مینستریم، یه جای جریان قالب علمیه، جریان قالب تصمیم گیریه، جریان قالب پاسخگوییه و هزار یه چیز، نکنه شما الان اگر مثلا مریضی توی جامعه زیاد بشه، شما وزارت بهداشت بیشتر محکوم میکنی یا طب سنتی ها؟ خب معمولا طب سنتی ها رو محکوم نمیکنه دیگه، میگه به وزارت بهداشت این کارو کرده. یعنی وقتی که بحث پاسخگویی میشه و هزار یه مسئله دیگه، اون جایی که جریان قالبه و ساختارها دستشه و بیشتر انتظارات از اون میره توی شرایط مختلف، خط اول درمان اونه، بسیاری از شهدا رو همون افراد دارن میدن، حتی توی مثلا کووید 19، حالا که نه که جای دیگه نمیدن ها، ولی خب بیشتر
زمین اگه کسی از همین مثل ماهایی که سمپاتی و حس خوبی هم داریم نسبت به طب سنتی، خیلی وقت از کار کردش استفاده کردیم، خب اگه همین الان یه اتفاق حادی برای اون پیش بیاد، به احتمال زیاد اصلا به اون گزینه در دسترس به طب سنتی فکر نمی کنیم، هم در دسترس بودنش و هم گزینه‌ای که خب من الان برم الان یه دفعه مثلا این جواب پیدا میکنه یا نه. من دیدم ها که مورد سکته ای اومده و نتیجه گرفته، اما توی واقعیت عمومیش اصلا فکر نمی کنیم بهش. چرا؟ چون نهاد پاسخگویی هنوز شکل نگرفته، حالا چه نظامش باشه، چه حتی تو سازوکارهای کلینیکال و مطبیش هم خیلی نمیشه جدی گرفت.
بله میگم واقعا همینطوره که میفرمایید دیگه، یعنی اینجا هم میگم من نوع ورودم معمولا به این بس طب سنتی مناقشه‌ای که حالا بین طب سنتی و طب مدرن طب رایج این بحث هست، یکی از جوابام اینه که همه بیان توی همه سطوح سلامت و نظام سلامت پیشنهاداشون رو بدن، یعنی حداقل جایی که میشه حل کرد. یا طب سنتی بیا مثلا مداخله گری هاتو برای درمان فردی توی فلان بیماری بگو، مداخله گری هاتو برای درمان اجتماعی تو فلان موضوع بگو، برای مداخلات تو درمان تو سطح بین الاصلی فلان بیماری بگو، و آروم آروم مثلا میگم برای حل مناقشه دارم میگم. بعد اگر این اتفاق رقم بخوره خب مثلا مشخص میشه ها که مثلا توی درمان ها سهم تاثیر طب سنتی اینقدر، ولی مثلا میای تو سطح پیشگیری میبینه سهم تاثیرش مثلا بیشتر شد، خیلی بیشتر شد، یا توی ارتقاء سلامت سهم تاثیرش توی فلان چیز مثلا تو سطح فردی یا حتی جامعه یا هر چیز دیگه مثلا بیشتر شد، خب آروم آروم میتونی نقش بهش بدی، بگی نیا کن ما اومدیم تست کردیم کارهای تو رو دیدیم در مجموع تو درمان شما مثلا اینقدر تاثیر داری ولی تو پیشگیری اینقدر مثلا بیشتر تاثیر داری. خب شروع کنه جابش بده و در این حال آروم آروم توی یک کنش بلند مدت بتونن توی یک نظام با همدیگه دیده بشن، یعنی توی شبکه هماهنگی عمل بکنن. ولی الان چرا با همدیگه به دعوا میرسن؟ یکیش گفتم، یکیش بحثای هستش که خب خیلی جاها طب سنتی یا پزشکی سنتی به خاطری که بسیار گسترده شده، افراد مختلف با مدرک بدون مدرک و هزار یه مسئله دیگه و بدون نظام خاصی، یعنی بعضی موقع میشه گفت به تعداد افرادشون دایورسیتی داریم، یعنی تنوع نسخه داریم، تنوع مثلا پیشنهاد داریم و این یکی اون یکی خیلی حتی قبول نداره، اونقدر نظام نداره، گایدلاین نداره و خیلی چیزای دیگه نداره که حالا میشه اونها هم رفت کردن. ولی یه بخش دیگه‌ش هم به خاطر اینه که توی شبکه هماهنگ نیستن، یعنی مثلا این مریض مثلا دکترو میبینه که میگه تو چرا تا الان پیش من نیومدی، مثلا میگه خب من داشتم طب سنتی درمان میکردم، میگه خب الان خیلی دیر اومدی مثلا، که مثالاشو حتما دیدین، شاید تعداد زیاد نباشه ولی خیلی این زیاد بیان شده.
بله
چون تو شبکه هماهنگ عمل نمیکنن، یه طورایی جاهایی میگن تویی که باعث شدی کار منم بد بشه، یعنی هم از من داری بدگویی میکنی، منی که پزشکی غالبم این همه مثلا مورد رجوع بودم، تو داری مدام از من بد میگی، حالا پیش بیمارت یا هر جای دیگه. یکی میگم همشون هم اینطور نیستن که بد بگن همه عزیزان، ولی میخوام بگم تو این شبکه چون هماهنگ عمل میکنن این اتفاق به عنوان یه گزینه دومی، طبیعت برخورد به اینه که اینا اون طیف هم شروع میکنه با یه برخوردی که یه مقدار نفی کنه اون اتفاقاتی رو که داره تو اون فضای طبی داره رقم میخوره، چه بسا همون پزشک خودش هم یه چای خوبی میخوره خوشحال میشه، نمیدونم چای سبز میخوره یا هزار گل بابونه میذاره توی مثلا غذا یا چایش یا هر چیز دیگه و استفاده میکنه و خیلی هم خوشحاله، ولی اگر بهش بگی این مال طب سنتی گفته فلان جا شاید ناراحت بشه. چرا؟ چون اون جریانه با اون جریانه مشکل داره، چون اون جریانه رو هنوز نتونسته هضم کنه یا با هم دیگه همراه و همکار بشه.
خانم حسینی گفتن که چرا تا امروز هیچ بیمارستان طب سنتی تأسیس نشده در حالی که متخصص طب سنتی دانشگاهی بسیار داریم؟ اگه منظور بیمارستان معنی کوچیک کلمه باشه که خب الان به معنی ساختمان پزشکان باشه که خب الان زیاد شده تو فضای طب سنتی، اما اگه به معنی بیمارستان با اجزاء خودش باشه یه سوال جدیه. اساسا طب سنتی به عنوان یه طبی که بیسش روی همین مفهوم پیشگیری و بسیار جا هم ارتقا سلامته، من خیلی وقت رفتم مطلب طب سنتی نسخه‌ای که بر من داده مثلا دیدم از معده شروع کرده در حالی که من مثلا برای یه جای دیگه بدنم بوده، خب و جواب میداده که خب اینجا این گیره رو داری که داره میزنه و اون مثلا تبعات بعدی رو میاره و 6 ماه که اینو مصرف بکنی بهبود کلی پیدا میکنه که اونم چیز میکنه. آیا اساسا بیمارستان جایگاه طب سنتیه؟
این سوال دو وجهی داره. من چون هند بودم اونجا یه بیمارستانی میرفتیم، بیمارستان توان بخشی بود، یعنی انتظاری که از اون بیمارستان داشتن فقط توان بخشی بود دیگه، یعنی میگفتن بیمارستان توان بخش. تو ایران الان یه دونه اصلی هست بیمارستان توان بخشی رفیده توی قیطری هست، یه بیمارستان دیگه هم خواستم بزنم ولی تا اونجا که میدونم فقط یه بیمارستان رسمی توان بخشی داره. اینکه یه بیمارستانی باشد با نگاه درمانی طب سنتی به نظر مثلا چیز بدی نیست و شدنی هم هست، ولی به معنای دقیقاً معناش بیمارستان طب سنتی دیگه، یعنی شاید اورژانس نداشته باشه یا مثلا اورژانسش فقط مثلا موارد خاصی مثلا باشه، نمیدونم، یا نوع این که چطوری طراحی شده من نمیدونم واقعا اصلا، ولی اینکه شدنی باشه حتما شده. محققانش، اداره کنندگانش، مثلا بیمارستان تمام بخشی که نشده توی همه کشور و همه استانا بزنن، یه دونه زدن فقط. خب یه دونه بیمارستان طب سنتی هم میشه به عنوان مطالعاتی ذیل دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران که احتمال داره خودشون هم تلاش بکنه برای همچین موضوعی. اصلا میگم چیز بد نیست که چرا نزدن، من نمیدونم چرا نزدن، ولی اینکه آیا شدنیه، به نظرم شدنیه، چرا شدنی نباشه.
نه در این حد که ارتقا و توسعه عملی ادبی باشه، تا جایی که من میبینم مؤسسه تحقیقات حجامت هم تو فضای پژوهشی ورود کرد تو سالهایی که گذشت و هم تو فضای ارتقاء عملی ادبی و حتی این فیدبک نظام فیدبک رو باز خوردم ساختن. یا الان عملی ادبی خیلی وقتا توی ساختمان‌هایی که حالا به عنوان بیمارستان هم حتی اسمش رو می‌ذارن تو فضای طب سنتی رخ داده. اما میگم این نظامی که بیسش روی به اصطلاح درمان نیست، یعنی درمان داره ها، تو اون 80%ش روی چیزهاییه که دیربازه از جنس پیشگیریه، اون نهادش بیمارستان میشه.
میگم میتونه به اندازه همون بخش درمانیش میتونه، اشکال نداره. حالا من در مجموع دارم میگم نمیدونم، ولی خب حالا شاید حتی تو اون بخش پیشگیری هم باید طب سنتی خودشو بازنگری بکنه، به شدت بازنگری بکنه، چون میگم خیلی از اون چیزهایی که داشته‌های موجود طب سنتیه داشته‌های موجودش دانش‌های گذشتن و باید بتونه با مسائل امروز کنار بیان. مثلا شما وقتی یه شهری میاد با این همه آلودگی، با این همه بیماری، توی همچی شرایطی طب سنتی چه پیشنهادی داره؟ باید دوباره خودشو به روز بکنه. ولی میگم، من میگم فضا باید بره به سمت یه فضای دیگه، یعنی ما باید واقعا به سمت ایجاد، همونطوری که ما تلاشمون این بود که به سمت ارتقاء نظام سلامت فکر کنیم، به ارتقاء طب نگاه بکنیم، بعد بگیم تمام آورده های طب، تمام آورده های طب فرق نداره دیگه، طب مدرن، طب سنتی، طب هندی، طب هر چیزیه، خب بیاریم مبتنی بر یه نظریه جدید که تو اون نظریه باید کار بکنیم دیگه، اون نظریه طوری باشه که ما واقعا مبتکرش باشیم، تولیدش کرده باشیم و یه نگاه داشته باشیم که بتونیم از تمام طب‌های موجود استفاده بکنیم و واقعا ارتقا بدیم پزشکی موجود رو، ولی نواقص گذشته رو نداشته باشه و بتونه از مجموع چیزهای خوبی هم که در اون تمام پزشکی‌ها هست استفاده بکنه. من اینو بیشتر میپسندم تا اینکه مثلا شما فقط یه مثلا یه چیزی که حالا از گذشته داری فقط رو همون کار بکنید، اینطوری عقب میمونی، مثلا همون چیزی که گفتم جهان شمول نیستن،
یا عملا میشه این چیزی که الان اتفاق افتاده و از جیب خوریه، یعنی خیلی
میگم همینه اصلا. آخه روند غلطیه، چون روند جهان شمول همیشه موفق‌تر عمل میکنه، چون جواب بیشتری برای مسائل امروز داره و خیلی هم کنشگر فعالتریه، چون مدام داره خودشو بروز میکنه، مدام میگه که تمام دانش‌های موجود واسه اون اتفاقا جا میده، اون اتفاق به طب سنتی، طب هندی، طب مسیحی، طب اسلامی، به همه‌شون جا میده، هیچ مشکلی باشون نداره. چرا؟ چون میگه که من خوب دارم کار میکنم، حالا اگه یه جای خالی هم بود یا اینم یه کاری میکنه من براش جا دارم. من اون نگاه رو از نظر جهان شمول بودنش بیشتر میپسندم، ولی از این بابتی که حالا طب سنتی مغازه‌ای داره یا هر طب دیگه‌ای، اصلا قطعا همینطوره، باید بتونه خودش رو متحول کنه، ولی اینکه فقط تو پارادایم خودش به معنای همون طب سنتی آن چیزی که در گذشته بوده بخواد حرکت بکنه، شاید چندان موفق، شاید چندان موفق نباشه و باید بیام به معنای ارتقاء طب فکر کنه، بگه ارتقاء تمام طب موجود رو چطوری ما میتونیم کار بکنیم.
خیلی خوب، تشکر خانم حسینی. گفتن که برخی از موادی که نیاز به جراحی داره یا بستری شدن در بیمارستان طب سنتی عملی ادبی بدون جراحی قابل درمانه. همینطوره.
من خودم فیزیوتراپیستم، اینقدر بیمار داشتیم که میگفتن جراحی دیسک و جراحی شانه و اینا، ولی خب یه وقتایی خدا رو شکر با همون فیزیوتراپی و کارهایی که ما انجام میدادیم بهتر میشه.
اون تأکیدی هم که من داشتم که آیا نهاد به اصطلاح طب سنتی و امثال طب سنتی بیمارستانه، به عنوان نظم موجودی رو دارم میگم.
آره. آیا این نه، من میفهمم صحبت شما رو، فقط واقعا داشتم از اون دیدی که حالا خودم دارم روش کار میکنم یه نظری بدم.
آره خانم حسینی این برداشت رو نکنن که منظور اینه که اون باب درمانی طب سنتی رو نمیدونیم که اصلا شما میرید طب سنتی مطب سنتی بر درمان، کسی نمیره برای اینکه آقا مثلا به من یه دارو گیاهی بده برای پیشگیری و برای مثلا ارتقا سلامت، اما من میرم برای درمان، اونا این جهت رو به ما میده.
حالا من این نکته فقط برای اینکه همینطور تو ذهنتون باشه، همینطور فقط گفته باشین تو این جمع و به یادگار بمونه، فقط به عنوان نکته که بعدا شاید بشه بیشتر عمیق شد، بکنید وقتی که طاعون سیاه در اروپا اومد و حالا جای مختلف اومد تا به اروپا هم رسید و بیش از یک سوم جمعیتش از بین رفت، اونجا مهد طب سنتی دنیا بود دیگه به معنای طب اخلاقیش، و یک دلیل بسیار مهمش که نتونست اونجا جواب بده به خاطر همین بود که به شدت درمان محور بود ولی نمیتونست از پیشگیری بکنه از توسعه بیماری، و در این حال اینجا اتفاقی رقم خورد که هم نتوانست پیشگیری بکنه از گسترش اون بیماری توی پهنه اروپا و خیلی جای دیگه، و هم اون بیماری که به یک بار جدید بود نتونست اونقدر سریع حتی درمان براش پیدا کنه، که ما اصطلاحا میگیم اونجا شکست نظام پزشکی اخلاقی و شکست نظام سلامت با نگاه اخلاقی. البته خب اونا قاعدتا دیدین دیگه، حالا مرور کردیم، من اونجا توضیح دادم، بعدا خودشون رو بروز کردن، اومدن جایگزین اخلاق نظریه سانسوری گوگل جیو نمک رو دادن، بعدش هم که نظریه سلولی و و و و تا به امروز که در حال بروز کردنشن. البته که اون طب سنتی که توی فرهنگ ما رقم میخوره حتما دقیقا اون طب سنتی که دقیقا اون طب اخلاقی باشه نیست، خیلی توسعه پیدا، خیلی روش کار شده، بهتر شده و اینا، نمیخوام اینا رو یکی بدونم، اما میخوام بگم حتی طب سنتی میشه گفت بیشتر درمان محور بوده، مثلا بیشتر کار طب اخلاقی بیشتر درمانی بوده، تو فضای پیشگیری خیلی موثر به نظر نبوده.